حاتم جون حمید کیتلینگ میکنه.
بگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
همین سه‌شنبه ساعت 10:40 بامداد آقای سایمون از اولمپیکسان در رابطه با تبدیل برق منزل یا محل کار شما به انرژی خورشیدی یا سولار اطلاعات مفیدی را در اختیار شما می‌گذارند. 818-444-8888.
اخبار اقتصادی روز با آنجلو طالبی از کمپانی بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز A registered investment advisor.
با عرض سلام و صبح بخیر، بازار سهام آمریکا امروز بیش از 200 واحد منفی و رو به پایین هستش. نگرانی بر سر بالا رفتن نرخ بهره ها در فضای سرمایه گذاری بیشتر حس میشه. عده‌ای از رؤسای بانک مرکزی امروز سخنرانی هایی داشتند که احتمال بالا رفتن نرخ بهره ها رو در ذهن سرمایه گذاران افزایش داده. انتظار بازار از بالا رفتن نرخ بهره امروز در 27% قرار میگیره که 9% از دیروز پنجشنبه بیشتر هستش. همچنان تا امروز بازار سهام آمریکا برای 44مین روز از داده ستد کمتر یا بیشتر از 1% بسته نشده. این نشان از پایین بودن نوسان در بازار هستش. عده‌ای از تحلیلگران اعلام کردن که با در نظر گرفتن شرایط بهره‌ها و وضعیت قیمت نفت، بازار سهام پرنوسانی در راه هستش. این عده اعتقاد دارن که بیش از اندازه پایین نگه داشتن نرخ بهره‌ها باعث برافروختن و پرنوسان شدن بازار سهام خواهد شد که تا به اینجای کار شاهد بیشترین کاهش در بازار از ماه جون هستیم. قیمت نفت در این هفته در حدود 6% افزایش داشته. توافق بین روسیه و عربستان و کاهش ذخایر نفتی آمریکا عامل اصلی این افزایش ها بودن، اما امروز نفت بیش از 2% پایین بود، اما همچنان افزایش های هفته بیشترین در هفته گذشته به حساب میان. در حال حاضر داو جونز 224 واحد منفی هستش. در 18255 نزدک 73 واحد کاهش داشته. در 5186 S&P 500 28 واحد پایین. در 2152 طلا $4.90 کاهش داشته. در 1336.70 نفت در $46.43 با 2.5% کاهش. بهرهای 10 ساله 1.66 که بالاترین از ماه جون هستن. قیمت هر یورو $1.12 و شاخص نوسان رو میبینیم که در حدود 20% بالاست و در 15.01 قرار میگیره. شنوندگان عزیز، من احسان عسکری از بیورلی هیلز فاینانشل پلانرز، با ما همراه باشید برای دریافت مشاوره در مورد امور مالی و مالیاتی و برنامه ریزی های بازنشستگی، به خصوص برای استیت پلنینگ. با ما تماس بگیرید که چگونه برای فرزندان خود یک حساب باز کنید که بعد از خود شما عزیزان چندین برابر پولی رو که سرمایه گذاری کردید بدون هیچ مالیاتی به فرزندان شما بدن. همچنین برای حساب‌های بازنشستگی خود با ما تماس بگیرید. در حال حاضر حساب‌هایی با بونس‌ها و اینترست کردیت‌های بسیار جذابی در دسترس هستش که میتونید با ما تماس بگیرید با 310-205-9000-310-205-9000 و ما اطلاعات بسیار زیادی در مورد این حساب به شما خواهیم داد تا قبل از اینکه تصمیمی بگیرید و اینکه آخر هفته بسیار خوبی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنید. خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
در مورد اینکه گفته بودین تو دوره آشنایی ممکنه یکی دو بار انفصال یا جدایی رخ بده.
نه، یه کمی بیش از آشنایی عزیز. بحث من،
خب بله، یه مدت بعد آشنایی مثلا با هم آشنا میشن، بیرون میرن، یکی دو.
نه نه، من حرفم این نبود. نه، ببینید عزیز، نه، این اگر حرف زده میشه چون اینا با یه مقدار دقتش مهم. یه مرحله اول هست که اصلا مرحله آشناییه که میتونه همراه باشه، چون خیلی با هم آشنا میشن ولی اون توجه رو به هم نمی کنن. بنابراین ممکنه غالب اوقات با آشنایی مرحله توجه یا اتنشن پیدا میشه ولی برای یه دی بعدن پیدا میشه. یعنی من کسانی میشستم که دو سه ما رفتن بیرون بعد واقعا به صورت جدی به هم یه نگاهی کردن. پس برای مرحله اول توجه، مرحله دوم که مرحله اترکشن، به هم جلب و جذب میشن. یعنی حالا احساس میکنه که این آدم رو یه جوری با توجه به شرایط داره میخواد. مرحله سومش مسئله اتچمنته، یعنی یه جوری به هم بسته میشن و بستگی پیدا میکنن و وابستگی پیدا میکنن، ارتباط برقرار میکنن. چهارمش مرحله کانکشنه، در کانکشن دیگه به هم علاقه مند میشن و اصولا دیوارها رو خراب میکنن و ازش پل میسازن و بنابراین در مقابل هم از نظر روانی و از نظر آنچه که هستند حتی جنبه اجتماعی خانوادگی اوریان میشن. یعنی دیگه دفاعی نیست، حفاظتی نیست، مواظبت و مراقبتی از خود نیست. درست مثل اینکه فردی با خودش تنهاست تو اتاق خودش که راحته، اونا راحت هستن. اونجاست که اون در حقیقت دیتچمنت اتفاق میفته. و الا اینکه من با یک کسی آشنا بشم، با چند جلسه برم بیرون یا از اون خوشم بیاد بعد به هم بزنم، شامل حال اون قاعده نمیشه. اون قاعده بعد از مرحله چهارم که مرحله کانکشن پیدا میشه، اونجاست که اونه. بنابراین بحث من آشنایی نیست، بحث من حتی دوستی نیست، بحث من بیشتر از دوستی دوست داشتن و خوش آمدن و دوست داشتنه. نمیخوام بگم مرحله آخر عشقه، ولی در اصطلاح انگلیسی مرحله است که I love you، ولی not I'm in love with you. و در زبان فارسی مرحله خوش آمدن اول، دوست داشتن دوم، عاشق شدن سوم. عشق نیمده ولی دوست داشتن آمده و بنابراین اونجاست که اون وقفه نه تنها اشکالی نداره، دقیقا نشوندهنده مسیر درستی است که رابطه عاشقانه قرار طی کنه.
خب فرض کنید اون دوست داشتن به وجود بیاد، احساس زیادی هم به وجود بیاد، ولی عشق هنوز به وجود نیومده با توجه به گفتهای خودتون، بعد اون انفصال رخ بده، درسته؟
خب دقیقا اون همون چیزی است که به نظر من درسته. ببینید اگر عشق اتفاق نصب کنید، چون میخوام تأکید کنم، بیا فرض رو بر این بگیریم عزیز که من شما رو از یه مراحل نهگانه میگذرونم. من در مرحله پنجمی که دیتچمنت اتفاق میفته، بنابراین مرحله معلوم عشق نیست ولی نزدیک به عشق هست. و به همجاست که چون فرد به یک باره با یه نگرانی و استرابی روبرو میشه که نه تنها حفاظت رو از دست داده، نه تنها به نوعی مقاومت رو از دست داده، کاملا آسیب پذیره و اونه که خودش رو جمع و جور میکنه و دو مرتبه پل رو بر میگردونه، دیوار میکنه. و اون وقت از یه موضوعی موردی معمولا پیدا میشه که قهر میکنن، رابطه به هم میخوره که معمولا یک یا دو هفته تا دو ماه همه تا میتونه طول بکشه. این تو این مرحله نشانه معمولا سلامت رشد یه رابطه است. یعنی رابطه ای که یه دست میره و با شکستی روبرو نمیشه و قطع و وصلی نمیشه، به نظر میرسه دو نفر از مرحله ایدئالیزیشن حتی کریستالیزیشن گذشتن، یه سیستمی رو دارن درست میکنن که میخوان عاشق هم بشن، یعنی یه کوششی برای عاشق شدن دارن و توجهی به واقعیت ها ندارن و اینجاست که یه نوع از اون به هر حال علاقه های کور میتونه پیدا بشه که بعد از باز کردن چشمشون احساس خوبی نمی کنن. بنابراین حرف من اینه که اگر مراحل عشق رو 9 تا بدونید، شما در وسطش درست در مرحله پنجم که معمولا 3-4 ماه بعد از آشنایی میتونه اتفاق بیفته، اون جدایی و یا فصل در مقابل اون وصل صورت میگیره.
حالا سوال من اینه، فصل یه رابطه‌ای به اون مرحله برسه، بعد هنوزم وارد رابطه خب جنسی نشده اصلا، بعد از هم دو نفر جدا شن، بعد از سر لج و لج بازی حالا مثلا فرض کنید دختر بره با یکی دیگه رابطه برقرار کنه، نه به خاطر دوستشم، فقط به خاطر لج کردن با اون شخص.
خب اون وقت از نظر من اون دوتا در حد اقلایی که برای داشتن یه رابطه سالم و عشق بوده رو نداشتن. ماجرای لج بازی پرسش این است که به چه دلیل اتفاق افتاده؟ ماجرای این که بره با یکی دیگه باشه حداقل 5 تا 7 تا تعبیر مختلف داره. برخی از اوقات علیه خود دختره، در مثال شما، برخی از اوقات علیه پسره، بعضی از اوقات علیه رابطه است. بنابراین کاملا یک دونه نیست عزیز. شما میتونید از سر لجبازی برید با یک کس دیگه برای این که یه دودلی در خصوص اون رابطه داشتید بخواید خرابش کنید که دیگه اون دودلی رو نداشته باشید.
نه
شما دارید جواب میدید عزیزم. من دارم میگم احتمال، میگم من چه میدونم موضوع شما. نه ببینید، موضوع بحث عمومی رو به خودتون مرتبط نکنید. شما اگر بخواید موضوع خودتون رو مرتبط کنید، دقیقاً موضوع خودتون رو مرتبط کنید. ولی وقتی شما من میگید یه دختری، نه وقتی میگید یه دختری، منم جوابم این است که دختران یا پسران، حرف من اینه که ماجرای از سر لجبازی کسی خودشو نمیکشه عزیز. روزی که کسی از سر لجبازی خودشو بکشه، میخواد چیزی رو به دست بیاره که اون چیزی که از دست میره 1000 برابر از اون بیشتره. بنابراین فقط یه احمق، یه ابله، یه نادان، یه بیمار. بله، من یه رابطه‌ای رو درست کردم، اصلا طرف مقابل لجبازی یعنی چی؟ لجبازی علیه کی؟ علیه خودم؟ علیه او؟ نه. مثلا اون چی میشه؟
علیه اون
یعنی چی؟ برای چون مثلا او چرا ناراحت بشه؟ او اگرم ناراحت بشه در به نظر
فرض کنیم پسر از دختر رابطه جنسی بخواد، بعد مثلا به وجود نیاد، بعد بره.
خب بره،
بعد اون از سر لج بره با یکی دیگه.
خب شما الان از همینجا دارید به من میگید اون پسر که در مسیر یک عشق نبوده، دو به خاطر اینکه اون حاضر نبوده باش بخوابه کسی میخواد همسرش باشه ازش جدا شده، باز دلیل دیگریست برای که سر عشق نبوده. دختر که پا میشه میره با یک کس دیگه، در حقیقت قصدش این نیست که ثابت کنه من دختر خوبیم، تازه میخواد ثابت کنه من یه دختر بدی هستم به رای دیگه، به صورت ناآگاه ای بسا از وحشت این رابطه است که در این کار میکنه، برای که مثلا نگران آینده است. این ارتباط به رابطه جنسی هم. حالا اگر من از اون دختر خانم نمیدونم، اگر شمایی، چون من نمیدونم شما چیکار دارید میکنید، هی دارید میبریدش توی جمع و برمیگردید، من بپرسم برای چی با این آدم هم خوابه نشدی، پاسخش چیه؟ من
چون میخواسته به اون اطمینان برسه.
به هر حال، پس نه اطمینان میخواد برسه یا به عشق؟ به اطمینان میخواد برسه، برخی از اوقات به اون اطمینان هیچ وقت نمیرسه. اما اگر بخواسته به اطمینان برسه، دلیل نداره وقتی من یه کسی رو از یه چیزی که او میخواد به دلیل خودم پس میزنم بگم حالا که تو رفتی کنار، من از تو از طریق رفتن با کسی دیگه یا لجبازی از تو انتقام میگیرم. خب من که دارم از خودم انتقام میگیرم، مثل که من بگم حالا که شما من جواب مثبت ندی، من سرم محکم میکوبم به دیوار که خون ازش فواره بزنه بیرون. مخبر علیه شما؟ ببینید، خب اینجا من و شما داریم با یک کسی گفتگو میکنیم یا موضوعی رو داریم مطرح میکنیم که مسیر عادی و معمولی نیست و در مسیر عشق و ساختن نیست. درست مثل که شما بگید من یه ساختمون درست کردم، وسطش متوجه شدم که به جای مثلا اینجا خواستم یه اتاق بذارم، الان نمیشه دو تا اتاق گذاشت، ولی همه ساختمونی که با بمب منفجر نمیکنی. اون چه کاریه و بعدش هم ازش بخواد چه نتیجه بگیرید؟ یعنی یه پسری از یه دختری درخواست رابطه جنسی کرده که خودش جای گفتگو داره، پس اصلا تو کدوم مسیر اون آقا پسر بوده؟ دختر خانم گفته نه، اونم مثلا رفته، شما میرید با یه کسی دیگه دوست میشید؟ یعنی چه ارتباطی به هم داره؟ شما که میخواستید یه چیزی رو ثابت کنید که من به یه اصولی پایبندم، با رفتن اون آدم که شما قرار نیست بگید که من به هیچی پایبند نبودم، تو هم برای من یه موضوع گذرا بودی. خب اگر این بوده حالا بعدن چرا فکر میکنید رون اثر میذاره؟ به علاوه پسری که شما رو زیر فشار گذاشته که بیا من رابطه جنسی داشت، وقتی گفتید نه مایوس شده، خب ول میکنه میره، برای چی بمونه؟
بله من جوابم گرفتم. فقط آقای دکتر یه سوال دیگه داشتم
جان.
این که میگین رابطه جنسی عشق رو منحرف میکنه و بهتر نباشه، یه سوال البته شک داشتم خودم، اینه که منظورتون اینه که کلن تجربه رابطه جنسی نداشتن یا تجربه رابطه نداشتن با اون شخص
با اون فرقه؟ ببین عزیز، شما بیاد فرض رو بر این بگیری که یه مسیری از نظر احساسی عاطفی یه حالی در انسان داره که اسمش عشقه، که گرچه ریشش رابطه جنسیه، ثمره و نتیجهش رابطه جنسیه، در وسطش قرار نیست رابطه جنسی باشه. یعنی بیایم فرض رو بر این بگیریم یه چیزی به اسم یه احساسیست به اسم عشق، اونجا رابطه جنسی مسیر این عشق رو منحرف میکنه یا متوقف میکنه، در حالی که رابطه جنسی برای خودش یه چیز جداست که هم تو نیاز شماره یک انسانی به عنوان نیاز فیزیکیه، هم به عنوان اولین مرحله نیاز حقیقی یا مبتنی بر بودنه که نتیجه رشده که در چارچوب احساسات و عواطفه. به همین جهت است که وقتی که من حرفم اینه که اگر شما میخواید به یک کسی رو به کسی نزدیک شوید، او رو در چارچوب میبینید که فکر میکنید میتونید عاشقش بشید و باش ازدواج کنید، من توصیه‌ام این است که درگیر رابطه جنسی با این آدم نشید. این که شما قبلا شما یا او درگیر رابطه جنسی شدید یا نشدید، این که اصولا آدمی که نمیخواد عاشق بشه و ازدواج کنه میخواد به رابطه جنسی داشت باشه نشه، چون به اون مربوطه، اون موضوعی نیست که من راجع بهش حرف بزنم، بلکه اون یه بحث دیگری است که اصلا رابطه جنسی کی درسته کی غلطه. ولی من بحثم در باره رابطه جنسی و عشق و ازدواج، شما من بگید که من یه آدمی هستم که میخوام رابطه جنسی، هر وقت که دوست داشتم کسی رو دلم خواست داشته باشم، میگم خب بفرمایید خوش اومدید، به من چه مربوطه؟ یکی هم بگه من نمیخوام، خب نمیخوام. ولی وقتی که شما من گفتی من میخوام، مثل اینکه شما برگردی بگی من میخوام با کسی ازدواج کنم، میخوام با کسی از کسی بچه دار بشم، من حرفم اینه که عزیز بهتره تشکیل خانواده بدید، ازدواج کنید، عقد عرفیتون رو ببندید، عقد شرعیتون رو ببندید، خانواده رو درگیر کنید، عروسی بگیرید، دور هم جمع بشید، اینو به بهترین صورت ممکن درش بیارید، چون شما میخواد از یه بچه دار بشید. اما اگر شما گفتید نه من همینجوری میخوام بچه دار بشم، اصلا برای من مهم نیست، حتی میرم از یه بانک یا بانک اسپرم میگیرم، نمیخوام بدونم، که اون قصه دیگریست، من با اون کاری ندارم. نتیجتا حرف من اینه که شما اگر میخواید عاشق بشید که از یه نعمت و موهبتی ویژه و استثنایی شاید برترین برخوردار بشید، اگر شما میخواید بر مبنای این عشق ازدواج کنید که بهترین نوع ازدواجه، اگر چنینه توصیه من به شما اینه که بهتر درگیر رابطه جنسی نشید، بگذارید این حال احساسی عاطفی مسیر رشد خودش رو طی کنه. اما اگر شما من برگشتید گفتید نه من میخوام ازدواج کنم ولی این بحث و حرف رو قبول ندارم، من اصلا بحث ازدواج و عشق ندارم، من دوست دارم به عنوان زن یا مرد با دیگران رابطه جنسی داشته باشم، من که هیچ وقت اون بحث رو نکردم که داشتن رابطه جنسی خوبه یا بده، چون یه بحث احتمالاً روانی، اجتماعی، شاید اخلاقی و به یک اعتبار اعتقادی و مذهبی، اون یه گفتگوی دیگر، من اون بحث رو نداشتم. معرفم این است که شما روزی که میخواید در مسیر عشق و ازدواج پیش برید صبر کنید، درست مثل که شما میخواید با یکی زندگی کنید صبر کنید عروسی بگیرید فرداش برید، یعنی در حقیقت با عروسیتون آغاز زندگی مشترک شماست، خانواده هستن، این مجموعه هست، یه به هر حال یک زمان مشخص و معینی داری که بعدن سالگردشو میگیری، به هر حال که امروز میلیون ها نفر آدم هستن که میرن با هم زندگی میکنن، رابطه جنسی هم دارن، حتی عده صاحب بچه هم میشن، خودشون هم ممکنه خانواده بدونن یا ندونن، جامعه ممکنه بدونه یا ندونه، برمیگرده به قوانین و مقررات. یه عده ممکنه اینا گناهکار و زناکار بدونن، یه عده ممکنه فکر کنن اینا ای بسا انتخاب درست خوبی کردن یا هر چیز دیگری. اون یه قصه دیگری است، مسائل نباید با هم مخلوط کرد. و به همجاست که من بحثم اون است.
من برداشتی که از صحبت شما کردم اینه که کسی که و خود چیزی که خودم حس میکنم اینه که کسی که قبلا تجربه رابطه جنسی بدون عشق رو داشته نمیتونه به اون عشق ایدئالی که شما میگین برسه.
نه من چی بحثی ندارم، شما با این آدم دوم رابطه نداشته باشید. من همچی حرفی نزدم که اگر شما رابطه جنسی با کسی داشتید بنابراین شما دیگه هیچ وقت رابطه عاشق نمیشید با اون. به همین جهت است که حتی تو صحبت الانم من بود گفتم شما اصلا ممکنه با 5 نفرم رابطه داشتی، رابطه جنسی کامل هم داشتی، ولی حالا بخواید عاشق یک کسی بشی باید ازدواج کنی. من توصیه‌ام به شما دو نفر اینه که درگیر رابطه جنسی نشید، اونم رابطه جنسی کامل نشید، برای اینکه شما دوتا میخواید یه مسیر رو طی کنید با اونا که بدون اون مسیر یا با تصور یا توهم اون حرکت کردی. به همین جهت است که بحث من در چارچوب عشق و ازدواجه، نه خارج از عشق و ازدواج. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی
لطفتون. مرسی عزیزم. شنگان عشمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دیدار با شما در پنجمین جشنواره تابستانی محک ISCC یک شنبه 11 سپتامبر در میسن پارک شهر ایرواین خیابان کالور و شلتر شماره 6. ورود برای همه رایگان است. یک روز پرشور با انواع سرگرمی ها برای تمام اعضای خانواده، برای بچه ها انواع غرفه های بازی، قصه خوانی، نقاشی روی صورت، کاردستی، موسیقی، رقص و مدال برای بچه ها و قلک‌هایشان. برای بزرگترها ساعت 9 راهپیمایی دور دریاچه و اهدای تیشرت، مسابقه والیبال بین 20 تیم و اهدای کاپ ISCC به برنده تیم، مسابقه تخت نرد و اهدای جایزه به برنده، دیجی، انواع خوراکی، کباب، انواع ساندویچ، بلال بستنی، فالوده، پیراشکی و سکنجبین مخصوص ISCC. برای اطلاعات بیشتر با شماره 949-679-9911 تماس بگیرید. به امید دیدار شما یک شنبه 11 سپتامبر.
صدا به صدا، برنامه ای از علیرضا شاه محمدی
و هدیه شاهانیان.
پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. علاقه‌مندان به خوانندگی در سبک‌های پاپ یا اصیل ایرانی می توانند برای شرکت در برنامه نمونه ای از صدای خود را به صورت فایل صوتی MP3 یا ویو به ایمیل آدرس contact@radiohamrah.com ارسال کنند. شرکت کنندگان در این برنامه فرصت خواهند یافت تا ضمن پخش آثارشان از برنامه از آموزش‌های اولیه در زمینه خوانندگی توسط علیرضا شاه محمدی نیز بهره‌مند شوند. صدا به صدا، پنج شنبه ها ساعت 11 صبح و تکرار یک شنبه ها ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا. چشمتو ببند، حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه، چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشمتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اصل در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی. سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که از اتومبیل‌های جدید 2016 مرسدس بنز در نمایشگاه ما در شهر انسینو دیدن فرمایید و اتومبیل دلخواه خود را با قیمت بسیار مناسب انتخاب کرده و به خانه ببرید. با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم بفرمایید.
دکتر 39 سالمه و حالا یه مسئله قبلا با هم داشتیم که حالا اگر شما ضرورت میدونید که مجدد
نه لطفا خلاصه مطالب با همیشه بفرمایید چون شنوندگان بله. بسیاری نیستن بله. جان
بنا به مشورتی که با شما داشتم متوجه شدم که خب خیلی سفید و سیاه فکر میکنم و توصیه‌ای که شما به من داشتید این بود که یکم انعطاف‌پذیرتر باشم، ولی از اون روز من دارم فکر میکنم به این قضیه که خب من اگر بخوام انعطاف‌پذیرتر باشم راجع به این مسائل، خیلی از توصیه‌های شما که از تا الان از شما یاد گرفتم باید بذارم زیر پا و یه پکیجی که خودم که اون چیزایی که مد نظرم رو در نظر بگیرم که این برامی حالت تناقض ایجاد کرده. یک این دلیل دلیل که من از ایران تماس میگیرم مجدد امکان داره تلفنم قطع بشه، سال بعدی من میپرسم بعد سکوت میکنم که شما لطفاً جواب بدید. بعد سال بعدی من اینه که من قصد مهاجرت دارم، بنابرای این که خب حالا سنم هم سنیه که دلم نمیخواد خیلی دیرتر از این تایم باشه که من برم، و به خاطر پسرم که 16 سالشه و دو سال دیگه قرار دیپلم بگیره مرددم که چی کار کنم. پسرم آخر روز در هفته پیش منه و یه مقداری هم احساس میکنم بیشتر دوست داره سمت من باشه تا سمت پدرشون. پدرش ازدواج کرده، دو تا فرزند دارن، یه فرزندشون مشکل جسمی داره و اینکه خانواده مذهبی هستن و سمت من که میاد یه مقدار رهاتر آزادتره که برای لباس میشیدن که برای کلن روزمرگیش خیلی بهتره سمت من، احساس شادتره پیش من، با اینکه اونا هم خیلی دوست داره، اونا هم یه خانواده خوبی هستن، یعنی کلن من خیلی خوشحالم که این خانواده رو حالا پدرش ازدواج کرده و این خانواده رو داره از اون سمت. ولی خودم الان مشکل دارم که اگر مهاجرت کنم پسرم آسیب نبینه و مشکلی براش پیش نیاد. با خودشم که صحبت میکنم میگه که نه ایران خوبه، ایران دوست دارم تحصیل کنم، دوست دارم درس بخونم، شما هم نه رو بمون اینجا. و بعضی وقت که از امکانات یه مزیت اون طرف براش میگم میگه من نمیدونم، در نهایت خودتون میدونین، ولی من دوست ندارم شما برید، همین. و این قضیه من مقدار مردد میکنه و اصلا هم دوست ندارم ایران بمونم و گفتم حتما این قضیه هم باشه.
به من بفرمایید شما چی خوندی چه میکنی؟ اول
من که کامپیوتر خوندم، ولی خب به صورت حرفه‌ای طراحی جواهر لباس میکنم.
به من بفرمایید که درآمدی که دارید حدوداً در چند اندازه است در ایران؟
نوسان داره، ولی میانگینش رو بخوام در نظر بگیرم حدود 7 یا 8 میلیون تومان در ماه.
اوکی. به من بفرمایید که تنها زندگی میکنید یا با کسی؟
نه من تنها زندگی میکنم.
به من بفرمایید چه مدتیست از همسرتون جدا شد؟
7 ساله.
علت اصلی و دلیل مهم مهاجرتتون چیه؟
هدفم از مهاجرت یک مسئله فرهنگیه و دو تکنولوژی.
یعنی چه فرقی میکنه تو زندگی شمایی که در حقیقت کارتون یه مقدار جنبه طراحی و هنری داره، تکنولوژی اینجا با شما چی کار داره؟
طراحی لباس اینجا ممیزه خاص خودشو داره و من نمیتونم اونطوری که میخوام کارم رو ارائه بدم، ولی خب برای طراحی جواهر مشکل ندارم، ولی طراحی لباس اینجا نمیتونم اون کاری که میخوام ارائه بدم.
اگر به شما بگم از این 7-8 میلیونی که در میاری چقدرش مال طراحی لباس همکنون، پاسختون به من چیه؟
تقریبا 1/3.
اوکی، پس هنوز یه مقداری هست. دوم این که شما کجا میخواید مهاجرت کنید؟
من امریکا، فقط امریکا.
حالا از چه طریقی میخواید خودتون رو به امریکا برسونید؟
هم میتونم از طریق سرمایه گذاری بیام، هم اونی که حالا شرایطی که خودم خیلی دوست ندارم به صورت پناهندگی بیام، ولی خب اونم میتونم.
شما مشکلی برای دادن یه چیزی نزدیک $500,000 سرمایه گذاری مشکلی ندارید برای این کار؟
نه مشکلی ندارم.
اوکی، چند تا خواهر و برادر داری؟ چون اشاره هم به اون کردی.
بله.
بقیه اونا کجا هستن؟
اونا ایرانن، اونا اصلا توی مادرها نه فکرشو میکنن نه دوست دارن، نه اینکه چون کلا خانواده من با هم وابستن، من فقط اینطوری نیستم. از حد من از 18 سالگی به این صورت بود که اصلا، یعنی از زمانی که جدا شدم از خانوادم اصلا 17 سالم ازدواج کردم، ولی خب کلا اصلا اصلا فکری فرق میکنه با برادرم. من تک دخترم، بچه اولم و مبقی پسرم، دو قلوها که یه سال سه ماه از من کوچیکترن، اون یکی پسر یک کدوم 7 و یک کدوم 17 سال از من.
خب اون وقت شما در امریکا خویشاوندی یا دوست آشنایی دارید که اونجا برید یا پهلوی اونا برید؟
اصلا دوست ندارم که نه کسی رو در جریان این امور بذارم که دارم میرم. مامانم چرا مشکل ندارم با خانوادم، ولی دوست ندارم دوستانم بدونن. آره هستن دوستانم، ولی هیچ کمکی رو اونا
نه میدونم کمک نیست. آخه ورود به اینجا وقتی حتی یه دونه آشنا باشه، 90% مسائلی که غالبا پیدا میشه از یافتن جا گرفته تا چیزای دیگر کمک میکنه. کدام ایالت مورد نظر شماست در امریکا اگر بخواید بری؟
من کالیفرنیا رو ترجیح میدم به این دلیل که خب حالا ایرانی هم بیشتر اونجا زندگی میکنن.
اوکی، به من بفرمایید که غیر از ماجرای فرزندتون دو تا دلیل منفی برای مهاجرتتون چیه؟
یک این که واقعا اون خواسته رو که میخوام از آدم ها که حضور دارن پیرامونم نمیتونم برآورده کنم، یعنی از نظر فرهنگی قبولشون ندارم، دوست ندارم با اینا در ارتباط باشم. فکر میکنم آدم هایی که بیشتر خوشایندم باشه بیرون از این کشور میتونم داشته باشم.
اوکی. نه البته من سوال به گونه مطرح کردم که برای شما این برداشت رو بوجب شد. دست این است که مهاجرت دو تا عیب مهاجرت چی؟ یعنی شما وقتی بکنید بیاد امریکا، غیر از ماجرای این که از فرزندتون فعلا دور میشید، چه چیز دیگری بار منفی مهاجرت برای شما؟
دلتنگ شدن، یکیش دلتنگ شدنه برای خانوادم و اون یکی فکر میکنم حالا شرط مالی هم پیش بیاد یه مقدار، چون نمیدونم دقیقا، یه سری اطلاعات دارم ولی خب نمیدونم شرط مالیم قرار اونجا به چه شکل باشه، شرط شغلیم به چه شکل باشه. همون یکی دو سال اول.
اوکی، به من بگید شما هیچ وقت سفر خارج بودی؟
بله، من از همون یک سال بعد از ازدواجم به خاطر شغل همسرم تقریبا در سال 9 ماهش رو خارج از ایران بودیم. البته بیشتر حوزه خلیج فارس و کلن تو آسیا، ولی کلن سفر هم زیاد بوده، خیلی زیاد بوده.
شما اونقدر ماجرای سفر و محیط غریب و آزارتون نمیده، اذیتتون نمیکنه؟
نه، من چون شرایطی بوده که حالت توریستی میرفتم، همیشه اونقدر تقابل فرهنگی و نمیدونم دیدن آدم های جدید و محیط های جدید من سرگرم میکردی که به حالی نمیفتادم که بخوام حالا هومسیک بشم یا مسئله دیگه برام پیش بیاد.
اوکی، به من بفرمایید که همسرتون با اینکه فرزندتون رو حالا یا یه وقت دیگه اگر او خواست موافقت کنه که پلو خودتون بیارید چقدر قویست؟ یا فکر کنید چگونه
خواهد؟ بله من باشون صحبت کردم راجع به این قضیه، ایشون خودشون مرتبط هستن که پسرم رو بفرستن استرالیا برای ادامه تحصیل، و این که من بهشون گفتم خب منم قصد مهاجرت دارم، حتی پاسش هم داده دست من که تو آزادی که هر کاری که خودت صلاح میدونی انجام بدی.
شما فکر میکنید علت این که پسرتون نمیخواد از ایران بیاد بیرون چیه؟
من فکر میکنم همین وابستگی به خانواده پدرش و اینکه دوستانش و حالا شرطی فنیشن ایجاب میکنه که خب فعلا این شرایط رو استیبلتر برای خودش میبینه، همینقدر افکار بزرگتری تو ذهنش نیست که بخواد به چیز بزرگتر فکر کنه.
فکر میکنین اگر
فرزندم هست با دوستانش خیلی ارتباط
نه متوجه هستم
ارتباط
نه متوجه. فرض کنین اگر 10 تا دوست نزدیک یا دور دارید و فعلا اونا یا نمیخوان یا نمیتونن بیان، ولی اگر یکی دو سال بگذره با توجه به شناختی که شما از محیط اطرافش دارید و جبری که در ایران حاکمه، فکر نمیکنید یه درصدشون ای بهشون بگن انتخاب کنید بین ایران و مثلا امریکا، بیشترشون امریکا رو انتخاب میکنن؟
چرا؟ چون من صحبت کردم با دوستش، چون همین هفته پیش هم من صحبت کردم دعوتشون کرده بودن، اونا از 4 نفر 3 نفر میگفتن که خب ما حتما چون میان کالجای تابستونی برمیدارن اسپانیا یا جای دیگه، بعد میگفتن که نه ما حتما برای ادامه تحصیل میدیم از ایران.
خب اون وقت اگر پسر شما اینا رو بشنوه بعد باز همچنان میگه من میخوام کنار پدرم و فامیل پدری باشم، چون آخه همسر ایشون و بچه‌ها که اونقدر ارتباط سنگینی نمیشه که به خاطر اونا بخوان بمونه.
نه به خاطر همسر ایشون، البته ایشونو خیلی دوست داره، همسر ایشونو خیلی دوست داره، خیلی هم احترام داره به ایشون، ولی کلن به من میگه که شما مایم به چی از این که میخوای داری، خب همون شرق قراره اینجا هم باشه، شما که خیلی هم ارتباط با بیرون نداری، خیلی هم که اهل معاشرت نیستی، خب داستانی که وقتی برش توضیح میدم تا یه لبخند میزنه میگه من نمیدونم شما حالا اینطوری فکر میکنی، ولی من دوست ندارم بیام.
اوکی حالا شما اگر
خب حالا پدرت میخواد بفرسته سرت استرالیا میری، اونم میگه که نه نه حالا بگه بابا بگه، ولی من
نه متوجه شدم. حالا حرف من این است که اگر شما آمدی و دیدید یه مقدار مشکله برای زندگیتون، یه کسی هستید که به هر حال یه مقدار تحمل و صبر و شکیبایی داشته باشید برای روزهای بهتر و این امید که فرزندتون هم یه روزی بیاد، از این بابت اون نگرانی دیگرتون هم از بین بره، به این که از اون کسانی هستید که با اولین تیر از میدان جنگ در میاد.
قبلا
چرا
خیلی جسورتر بودم و خیلی سختی ها برام تحملش راحت تر بود، ولی الان احساس میکنم که اون جسارت رو ندارم و یه مقدار تنبلم شدم، حالا شرایطی که پیش اومده نمیدونم چی بوده مسببش، ولی خب هم یه مقدار تنبل شدم، هم جسارتم رو کمتر میدونم که دارم، و این که چون میدونی چرا امریکا رو انتخاب کردم، به همین دلیل، یک به این دلیل که خب احساس میکنم اگه قرار من مهاجرت کنم خب امریکا از همه جا بهتره تا اروپا، دو این که دیگه نتونم برگردم، یه دلیلش هم همینه که اگه مشکلی داشتن که مطمئنم دارم میخوام طوری باشه که نتونم برگردم.
حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه بدیم. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
یکیست در میان وکلا، آن یکیست که قدرت و تبارایش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زد است، آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است، آن کیست که پیشه او برقراری ترازوی عدالت است، نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است، نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 818-9 در تصادفات تنها یکیست، آن هم یدیدیست.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $490 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر، آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال ترافل تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-800-1991
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100 یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عبارات رو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلنینگ،
سرمایه گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پس انداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
در خدمتتونم آقای
دکتر. خواهش میکنم. ببینید عزیز، من فکر میکنم با توجه به آنچه که میگید، چون موضوع مسافرت شما یه موضوعیست که به راحتی میتونه تمام بشه و برگشت داده بشه، فقط اگر از طریق سرمایه گذاری بیاید، اون قواعد و قوانینشو دقیق نمیدونم، یه مقدار موارد و محدودیتهایی به وجود میاره در جهت برگردوندن سرمایه، ولی اگر نقشی تو زندگیتون نداره، تازه اونم میتونید به نوع اینجا بگذارید. موضوع پناهندگی هم به هر حال اگر مطرح بشه اونقدر مسئله مهمی نیست، یعنی یه چیزی نیست که بوی خاص ضد ایرانی داشته باشه، بیشتر برمیگرده به شرایط نامناسبی که فرد حالا واقعی یا ظاهری حس میکنه در ایران داره. ضمناً شما به دلیل اینکه فرزند 16 ساله داری، به دلیل اینکه شاید بتونی کاغذها یا اون به اسناد و مدارک رو جوری تنظیم کنید، شاید به شما یه ویزای معمولاً هم 3 ماهه 6 ماهه ورود به امریکا بدن. من ترجیح همین است که شما بیاد یه سفر خودتون از نزدیک اوضاع رو ببینید و برگردید، بعد تصمیم بگیرید میخواید چیکار کنید یا بعدم بمونید، تا اینکه با یکی از این دو تا راه که سخته بیایید. چون گفتم معمولا کسانی که بتونن نشون بدن یه نوع بستگی و برحال دلبستگی و وابستگی به جامعه ایران دارن بهشون ویزا رو میدن، و شما به خاطر فرزندتون که اونجاست خب میتونن نوع دیگری بهش نگاه کنن. به نظر من عیبی نداره و مشورتی اگر در این باره بکنید و اگر به شما گفتن که احتمال گرفتن ویزا رو دارید یا شرایطی میتونن براتون فراهم، چرا نیاید خودتون از نزدیک چند ماه اینجا بمونید ببینید اوضاع چگونه است و بعد تصمیم قطعی و نهایی رو بگید.
بله این امکانم دارم آقای دکتر، اتفاقا به این قضیه هم فکر کردم و دوستانم هم این راه به من پیشنهاد دادن، ولی میدونید شرط سنی من که الان دیگه من دی ماه امسال 38 سالم تمام میشه، میدم توی 39 سال، دلم نمیخواد دیگه بالای 40 سال، احساس میکنم بالای 40 سال دیگه واقعا پیر شدم، همین الان هم احساس پیری میکنم، شرط روانیم به این شکله، فکر میکنم که باید یه طوری همش میگم وقت کم دارم، باید زودتر خودم برسونم، باید کارامو انجام بدم، یه ذره شرایطو هموار کنم برای آوردن پسرم به اونجا.
حرفاتون هیچ معنایی نداره، چون اگر الان بهتون مامور ثبت اسناد بگه اشتباه شد چون 45 یا 35 هم فرق نمیکنه. نه ببینید عزیز، شما نمیتونید خط بکشید بعد بگید بر اساس خطی که کشیدم حالا دیگه یه واقعیتی در جهان و یه خطری یا ضرری جدی اونجا مطرحه. این که میخواید زودتر این کارو بکنید یا ترجیحتون اینه یا حتی فکر میکنید دیر شده یا چه بهتر که زودتر بشه رو میتونم بپذیرم، اما ماجرای سنتون رو وقتی به صحنه میارید هیچ معنایی نداره. یعنی این سن تقویمی شما، مگر اینکه گفتم مثل فرزندتون که مسئله سن از نظر اداره مهاجرت و ورود و خروجش مسئله هست، قانون آمده این کار کرده برای که باید خط رو بکشه، ولی شما که نمیتونید مثل قانون عمل کنید که خط رو بکشید، چون قانون همیشه ضروری نامطلوبه، تازه اونی که وضع میشه، یعنی هیچ دلیلی غالبا براش نیست و آدم بتونه قانون نداشته باشه بهتر است. به همین جاست که شما برای خودتون اونو چیز نکنید که میخواید اون رو یه نوعی به 40 نرسیده وارد بشید، مگر اینکه بعدن بخواید در سخنرانی ها به این نکته تکیه کنید که وقتی برای یه آدمی مثل من بگید فرقی نمیکنه که شما 38 اومدید یا 42 اومدید.
یه سری قانون اونجا هست، مثلا روی سن یه سری شغلا رو اونجا در نظر میگیرن، یه سری چیزا رو اینجوری شنیدن. بعد یه مسئله دیگه،
نه نه سب کنید ببینید، نه این که یکی از اون قبلیش هم بدتر بود، باز دومی که هیچ وقت به شما نمیگم به خاطر 6 ماه و 1 سال سر مسئله استخدام و اینا فرق چندان. آره. دنبال یک کسی دیگر پیدا کنید دوتایی با هم گولش بزنیم. حالا برید سراغ حرف سوم.
بله این که من اگر بخوام بیام، حالا اومدیم و من اونجا اومدم و حالا شرطی پیش اومد که خوشایند دیدم و بمونم، باید اینجا یه سری تمهیدات مالی در نظر بگیرم، چون اینا رو پدر مادرم دوزه نمیگیرن، باید یه سری کارا رو انجام بدم، خودم شخصا باید انجام بدم، چون چیزی هم نیست.
خب نه میفهمم.
نه
ببینید عزیز، ببینید شما اگر از این راه بیاد که مطمئن تره، شما روزی که به صورت توریستی بیاید و بعدن به موقع قبل از اینکه ویزاتون انقضا پیدا کنه و منقضی بشه برگردید، اتفاقا یه زمینه در حقیقت رفتار درستی نشون میدید که بقیه کاراتونم درش تسهیل میشه، چون اینا به این سابقه در این زمینه اهمیت میدن. پس بنابراین ما میگن یک کسی آمد اینجا اوضاع را ارزیابی کرد، فکر کرد که چه خوبه که بیاد، حتی خوشحالترن از اینکه حساب شده است، و دوم اینکه شما یه دفعه قانون رو حداقل با وجودی که میتونستید بیاد اینجا و برنگردید و بمونید اینجا نشکستید، برگشتید، از راه درستش آمدید. ولی فقط حسنش اینه که عزیز ببینید، چون شما یه مقدار حرفای ذهنی میزنید و نمیخوام بگم رویایی، نه خیالی، من نگرانیم اینه که اینجا این حباب بترکه، احتمالش ممکنه 20% باشه ولی احتمال زیادی عزیز، و من نمیخوام، چون شما در گذشته هم یه مقدار دست گلای اینجا اونجا آب دادی، من نمیخوام یه دست گل تازه‌ای هم آب بدید باز شهر رو به هم بریزید. ترجیح من اونه، ولی اگر شما میخواید خودتون رو به نوعی مجبور کنید به آمدن و ماندن، خب اون قصه کاملا دیگری است، چون تو حرفاتون اونو میشه حس کرد. نتیجتاً من با توجه به اینکه فرزندتون 16 سالشه، با توجه به اینکه هفته یه دفعه میبینیدش، با توجه به اینکه معمولاً بچه‌ها در این زمینه نظرشون عوض میشه، با توجه به اینکه شما برای این مسیر و پروسه‌ای که باید پشت سر بگذارید یک کمی وقت می‌خواید، همچنین چون همسر سابقتون با این کار مخالفتی نداره، همه اینا در یه مسیری حرکت میکنه که جنگی برای آنچه که ترجیح میدید و دوست دارید و درست میدونید اتفاق نمیفته. پس بنابراین بگذارید کار درست رو مادام که دوست دارید انجام بشه و اون فقط احتیاط بیشتری است. ولی از اونجایی که کمی حالت بیقراری دارید و میخواید تصمیم بگیرید و خودتون رو خلاص کنید که میفهممتون، اون رو هم میتونید به هر حال به حساب بیارید، ولی ترجیح من چون شاید اون کار با سرعت بتونید بکنید و ضمناً با به هر حال اطمینان بیشتری هر تصمیم بگیرید که باش رو به رو میشید، خیلی بعداً اون کمک میکنه. حتی شما ممکنه بیاد یه ما دو ماه بمونید تو برگردید. در جهت خوش آمدن یا بد آمدن برخی از اوقات یکی دو ماه هم میتونه کاملاً کفایت کنه، نه برای کسی که میخواد اوضاع رو در مسیر یه کار پیچیده ای ارزیابی کنه، ولی برای کسی که بخواد ببینه اصلا جو و محیطی که در اینجا حاکمه چه هست. خیلی ها ممکنه خیلی زود به این نتیجه برسن که میخوان بمونن یا میخوان اصلا اینجا نمونن.
آقای دکتر، اون یکی دو ماه یعنی دیگه میشه اوج این که بخوای نباشی، کسی که حالا همون 20% رو بخوای در نظر بگیرید براش، دقیقا اوج اون تایمیه که میگه خب دیگه حالا از روی منطق یا غیر منطقی اون موقع تصمیم میگیره خب من نمیخوام باشم، یا اونجوری نیست که حتی مطمئنم 90% آدم ها دوست ندارم شرطی که مثل من دارن و میان اونجا دیگه. تو اون دوما میگن خب دیگه حالا همه جا رو دیدیم و آدم ها رو دیدیم و شرط هم اینه، خب همینه، خیلی تفاوت نداره با خونه خودم توی ایران، خب برگردم. یعنی اونجا خیلی منطقی نمیشه تصمیم گرفت، باید اون مرحله رو طی کرد.
اصلا حرفاتون باز مثل قبل بیمعنی شد. یعنی چی عزیز؟ آدم با آگاهی تصمیم درست نمیتونه آدم با آگاهی تصمیم درست نمیتونه بگیره، با کمدانی تصمیم درست میگیره.
نه با آگاهی. چرا؟ اتفاقا این آگاهیه که بیای اونجا ببینی آگاه باشی، ولی خب کسی که شرایط منو داشته باشه، تنها باشه، خانوادهش اونجا نباشن، خب اوج دلتنگیش تو همون دو ماه اتفاق
میفته. اگر شما اینقدر حالتون بده که اینجا که بیای این همه شرایط و محیط تازه شما رو میبره سراغ دلتنگی، یعنی هوس مثلا فرض کنید نون سنگک میکنید که البته اینجا داریم، خب آخه خیلی دیگه بده.
آخه ببینید دوستایی که من اینا رو حساب تجربه‌ای که دارم دارن میگم، دوستایی که من دارم که الان اینجا هستن، بعد از 3 ماه دیدم اول که عکسای خوب خوشگل خندون، بعد از 3 ماه گریه ناراحتی، دوباره اون تایمو که رد کردن 6 ماه 7 ماه گذشت، گفتن نه دیگه حالا دیگه یه حالت استیبلی پیدا کردیم و اوکی.
این اوج ناراحتیشون
تو همون
تئوری نسازی. نظرتون میتونه درست باشه برخی از اوقات برای بعضی که به من بگید که دو ماه، یه ماه اول مردم همه خوشحالن، بین یک تا سه ماهگی همه ناراحتن، از 6 ماه بمونن بعدن راضی میشن، ولی خیلی اینقدر حکم صادر نه. شما الان دلتون میخواد ببین عزیز، من که دو سه دفعه تکرار کردم ولی متاسفانه شما یه ذهنیت خاص رو، من گفتم توصیه من به شما اینه، دوست ندارید درست نمیدونید نکنید، ولی استدلال نکنید، بگید من اینجوری راحت ترم. چون من همونطور گفتم در شما بیشتر بیقراری میبینم و اینکه میخواید یه مقدار تصمیم رو به خودتون تحمیل کنید. این دوتا از موضوع من که خطر پشیمانی یا اشتباه درش خیلی بیشتر میشه. شما میگید اینو ترجیح میدم و اینکه بیام و بعدم بهانه دارید برای اینکه اونجا نمیتونم تصمیم بگیرم یا تصمیمای من موج میزنه، به بیان دیگه با اومدنم فرقی نمیکنه، باز همچنان در اینکه کجا هستم، یه ماه اومدم یا سه ماه اومدم یا نه ماه اومدم فرق میکنه که درست نیست. خب باشه، ولی انتخاب شماست، ولی بدونید چی کار دارید میکنید. ولی اگر شما با این همه اصرار، آخه ببینید عزیز، پرسش شما اگر در جهت آمدن و نیامدنه که با توجه به حرفاتون معلومه شما میخواهید بیاد، برای چی پرسش مطرح میکنید؟
نه من حرف شما رو کاملا تایید میکنم، ولی دارم میگم که اونجا بر اثر یه احساس غیر منطقی تصمیم نگیرن که بگن که خب دیگه پس برم ایران و دیگه
در آره ببینید ببینید نه ببینید این دیگه یه چی حالا تازه راجع به دیگری آدم میتونه بگه. شما میتونید بگید پسرم یه تصمیم غیر منطقی نگیره الان بره زن بگیره، ولی شما که میتونید بگید یه تصمیم غیر منطقی نگیرم مبادا شوهر کنم. آخه عزیز این چرا که تصمیم غیر
منطقی احساساتم نشم
اصلا معنی نداره. خب نشی نه ببینید این از اون حرف هاست که مثلا من نمیخوام برم این مهمونی چون فکر کنم اونجا برم گول میخورم. این شد حرف
اونجا حضورم یه مای دکتر من بزنید.
نه اون که حقتون هست به هر حال سر سن نکنم برداری. من پیشنهادم رو کردم توصیه‌ام کردم ببینیم چه میکنید، ولی به هر حال خوشحال شدم با تون صحبت کردم عزیز.
خیلی لطف کردید دکتر، ممنون از لطفتون، متشکرم. خدا
نگهدارید. شنگ ارجمند اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در هیوستن جمعه 9 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی، 7 تا 10 شب راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. هیوستن شنبه 10 سپتامبر 3 تا 6 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت و زندگی زناشویی، 7 تا 10 شب انسان سالم، نرمال و بیمار. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد EA متخصص در امور اینکام تکس آدیت. چنانچه از طرف اداره مالیاتی IRS آدیت شده اید و یا اشکال مالیاتی دارید، قبل از تماس با آنها توجه فرمایید. قبل از تماس با آنها اول با ما تماس بگیرید. بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 310-820-1080 بیژن کهنزاد EA 310-820-1080 عضو یلو پیچ های ایرانیان.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا 310-441-5588 دکتر پریسا پورزن عضو 08.
آلرژی دارید؟ در منزل یا محل کار خود احساس بیماری می‌کنید؟ از میزان و مقدار مواد میکروبی، شیمیایی، آلرژیزا و گازهای سمی بودار و بیبو و فیبرهای مضر در محیط اطراف خود آگاه هستید؟ برای حفظ سلامتی خود و فرزندانتان آنها را شناسایی و از بین ببرید. با دکتر آوا معصومی، مایکروبیولوژیست و ایر کوالیتی پروفشنال تماس بگیرید. 310-971-6723 310-971-6723 healthyindoorprofessionals.com.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط $175 شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
جناب دکتر
بفرمایید. قربان.
درود بر شما.
درود بر شما. قربان
زحمت شما. سوالی که من داشتم، امیدوارم صدام خوب بیاد. صدام میاد؟
نسبتا خوبه ولی ممنونتونم. بفرمایید.
خواهش میکنم. مثلا ببینم میتونی ما یه راهنمایی کنی در مورد اسپید ریدینگ، اینا که کلیم میکنن که روزی یک بوک میخونن و یک کتاب میخونن و بعد آیا این برای همه امکان پذیره؟ آیا واقعیته یا اینکه به قول معروف بازار بازیه؟ و اگر امکان پذیر هست، شما یه مثال هایی دارین در مورد تحصیلات خودتون؟ آدم هایی میدین که یک کتاب مثلا دو روزه میخوندن، شما به وسط اول کتاب بودین این حرفا. من خیلی علاقمندم بدونم، برای که به نظرم میدید خودم از داره کتاب خوندن خیلی یواش و ضعیفم، و ولی خب از یه بایی با یه گوش متوسط، شاید بالای متوسط هم دارم که تونستم کارهای تحصیلاتی هم تموم کنم، ولی همیشه علاقمند بودم کتاب بیشتری بخونم، ولی متاسفانه کتاب خونه پر و وقت خوندن و یا خوندن به اون صورت نیست. خیلی ممنون میکنم که راهنمایی کنید.
بله تمنون کنم. ببینید عزیز، ماجرای سپید ریدینگ یا فست ریدینگ یه واقعیت علمیه و بنابراین اون کسانی که مدعی چنین کاری هستن اگر انجامش میدن کار رو انجام میدن. علتش هم بسیار روشنه. شما روزی که کتاب وارد من شما وقتی وارد مثلا کلاس اول شدیم، وقتی ما گفتن بنویسید بابا، می‌نوشتیم بی ب ا ب ا بابا، ولی بعد از یه مدتی دیگه راحت‌تر می‌نوشتیم بابا. و بعدم چشم من و شما وقتی نگاه میکنه به صفحه کتاب، به راحتی میتونه یک حتی نصف سطر رو شاید هم بیشتر رو بخونه و توان اینو داره اگر یه فاصلهی بگیره حتی دو یا سه سطر رو با هم. و درست است که جمله هست، ولی این حروف در مغز میتونن با سرعت با توجه به شناخت و آشنایی که داریم کنار هم قرار بگیره. اما چرا ماها آهسته میخوانیم؟ چند تا دلیل داره. دلیل اول این است که مطالعات روی چشم نشون میده که چشم به این صورته که جلو میره یه ذره عقب میاد، جلو میره عقب میاد. یعنی فرض بفرمایید که من یه متر میرم جلو، 30 سانتی متر برمیگردم عقب. حالا میشه اون صدای دور و بر یه فکری براش بکنی؟ چون داره
چش سعی میکنم.
بله. بنابراین من یه متر آمدم جلو 30-40 سانتیمتر. الان درست شد. یه متر آمدم جلو 30-40 سانتیمتر رفتم عقب، دو مرتبه یه متر دیگه اومدم که در حقیقت الان یه متر و 60 آمدم، بعد دو مرتبه یه 30-40 سانتیمتر میام عقب، دو مرتبه یه متر میرم جلو. یعنی تقریبا همه ما چشمامون وقتی زیر مطالعات قرار گرفته یه دست نمیخونه. اولین کاری که میکنن شما رو کمکتون میکنن که مستقیم بخونید، یعنی شما روی حروف نمونید، یعنی عقب و جلو نرید. دوم به خاطر این یه چیزیست به اسم اون صدا رو ما داریم. من نمیدونم کاری چی هست که اون صدای اضافه رو داریم.
نمیدونم، من متاسفانه جای ثابت وایسادم ولی سلفونه منه، نمیدونم. حالا
خب اگر میشه اونایی میشه خاموشش کنین، چون حالا که مثل خاموش شد. حالا بنابراین موضوع اینه. مورد بعد این است که ما با توجه به این که وقتی کتاب میخونیم کتاب رو میخونیم، یعنی درست بس که به شما بگن بیاد کتاب از رو بخونی. شما مثلا فرض کنیم مثل من و جواد دیروز با هم به یک محلی برای تفریح رفتیم، شما اینو اینجوری میخونی. به بیان دیگه در حالی که چشم میتونه همه رو با هم نگاه کنه و به راحتی توان اینو داره که من با جواد مثلا برای انجام مثلا یک کاری یا برای تفریح رفتیم. حالا دلیل اینکه این سرعت بیشتر به حافظه میمونه اینه که مخصوصا در یه زبانی مثل زبان فارسی فعل آخر میاد و یا مطلبی که موضوع رو تموم کنه آخر. حالا انگلیسی خوشبختانه از این نظر بهتره. مثلا من اگر خدمتتون عرض کنم من و برادرم دیروز تصمیم گرفتیم که برای خرید یک، شما هنوز هیچی نمیدونید، در حالی که اگر شما ما رو میدیدید که این وارد یه مغازه کفاشی میشیم تکلیفتون روشن بود. بنابراین ظرفیت مغز ما و ظرفیت چشم ما به مراتب بیشتر از وقتی است که من و شما شروع میکنیم به خواندن. به همینجاست که اگر شما دست بذارید زیر گلوتون وقتی دارید میخونید متوجه میشید که با حروف داره پایین و بالا میره. یعنی حتی وقتی تو دلتون به اصطلاح میخونید همچنان شما کسی هستید که دارید یه مطلبی رو میخوانید. در حالی که شما وقتی به فکرتون نگاه میکنید میبینید ظرف 5 ثانیه یا ظرف 10 ثانیه به اندازه نصف کتاب مطلب به ذهنش آمده و رفته. چون ظرفیت مغز بیشتره، چون ظرفیت چشم بیشتره، اینا رو میشه دستگاهی است به اسم تکیستسکوپ یا ریتومیتر. ریتومیتر چه میکنه عزیز؟ ریتومیتر میذاره شما روی کتاب و براش مثلا قرار میذاره شما یه سطر کتاب رو قبلا تو 7 ثانیه میخوندید، اول میذاره رو 6 و بعد میذاره رو 5 و این میاد پایین با توجه به دستگاهی که هست که میتونه میزون بشه. بنابراین اگه شما ظرف 5 ثانیه نخونید اون خط بالایی حذف میشه، درست مثل وقتی که دارید زیر فیلم‌ها رو میخونید یا تو تلویزیون میخونید، اگر یک کمی درنگ کنید ممکنه بره و این سبب میشه که یک مهارتی برای چشم که اولا مستقیم بره عقب و جلو نره، دوم یاد بگیرید که نخونید، یعنی نخونید، نگاه کنید، انجام بدید، سرعتتون رو میتونید بیشتر و بیشتر کنید. سرعت تا اون حد بیشتر میشه که تا مرز 10-15 برابره. موضوع و مطلبم فرقی نمیکنه، چون هر مطلبی رو که شما میخونید همینقدر که میفهمید چه تون بخونید چه آهسته فرق میکنه. فرض بفرمایید من بیام برای شما توصیف یه مهمونی کنم که این دو آدم ها بودن، این لباس ها رو پوشوندن، ای بسا من 15 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه تا توصیف کنم 10 نفری که اونجا بودن، حالا اگر وارد اونجا بشید نگاه کنید همه اینا رو میبینید ظرف 2 ثانیه و اصلا اون ماجرای 10 دقیقه رو احتیاج نداره. بنابراین ظرفیت مغز خیلی بیشتر از خواندنه، ظرفیت چشم خیلی خیلی بیشتر از خواندنه. بنابراین با توجه به اینکه ظرفیت مغز ظرفیت مغز خیلی بیشتر از خواندنه، ظرفیت چشم خیلی بیشتر از خواندنه، ما میتونیم سرعتمون تا 5 یا 10 برابر بیشتر کنیم. حتی رعایت این که ما عادت کنیم به خط و پیش رفتن و عقب نرفتن و سرعت رو بیشتر کردن به تدریج کار رو افزایش بده. ولی بعدن این کسانی که اسپید ریدینگ میخونن توان اینو به یک اعتبار دارن که 2-3 سطر با هم رو در یک نگاه بهش توجه کنن و بنابراین یک صفحه براشون میتونه باشه فقط 5 ثانیه. به همین جاست که پرزیدنت امریکا فرض کنید که کندی تقریبا بیشتر روزنامه‌های معتبر امریکا رو هر روز صبح ظرف 12 دقیقه میخونه، یعنی تمام از این که واقعا در روزنامه مثلا تو 50 تا روزنامه اصلی امریکا چه مطالبی آمده ظرف 12 دقیقه ازش خبر داشت. سپید ریدین یا فست ریدین کاملا ممکنه، دستگاهی هم برای این کار هست که میتونه کمک بکنه، یعنی سرعت خواندن شما رو معادل ظرفیت مغز شما میکنه و یا نزدیک به حد اکثر ظرفیت چشمتون میکنه. و نکته جالبش اینه که فهم و درک رو هم بیشتر میکنه، چون همونطور که عرض کردم ما وقتی آهسته میخونیم باید منتظر بشیم چه میشه. به همین دلیل بود که من در ایران یه جنگی رو تو محیط دانشگاهی داشتم، برای که خود من دو تا فوق لیسانسم رو ایران گرفتم و با استادان روبرو شدم که ما جزوه 40 صفحه‌ای میدادن و میگفتن 10 دفعه اون رو بخونید. و من وقتی رفتم دانشگاه دو تا حرف داشتم، یکی این که میگفتم من به شما 400 صفحه میدم یه دفعه بخونید، برای که این سطح سواد و دانش شما رو بیشتر میکنه. دوم این که بخونید و نفهمید، چون همینقدر که ما تو زندگیمون مثلا یه ملتی که با وسواس و استراب فراوان روبروز فکر کنه باید مطالب رو بخونه و بفهمه و همینجاست که گرفتاریست. اولا غالبا میسته، دوم چی رو میفهمه؟ شما فرض کنید یه کتابی رو بردارید بخونید، هی راجبش فکر بکنید، معمولا چیزی دستگیرتون نمیشه، افکار و عقاید و باورها و تصورات و تخیلات خودتون توش میریزید و چون خودتون برای خودتون یه چیزی کشف کنید فکر کنید از کتاب برفهمیدید. اصلا چنین نیست. این همون حرفیه که من بسیار از اوقات دوستان گفتم، ما مثلا فرض کنید خیام رو خوب نفهمیدیم ولی انگلیسیشو که میخونیم میفهمیم. اصلا چنین نیست. اینا به یه زبون دیگه‌ای که واژه‌های محدود دری داره یه مفهوم دیگری رو در تعریف تو ذهنشون دارن که اینا رو به هم مرتبط کنن، بعد فکر کنن فرض کنید حافظ به زبان فارسی اونقدر من یاد نگرفتم که از حافظ انگلیسی یاد میگیرم، مطلقاً معنایی نداره مگر ترجمه مترجم که منو متوجه یه چیزی کرده که قبلا انجام ندادم. نتیجتاً فست ریدینگ، سپید ریدینگ کار درستیه، مفیده. من خودم کتاب فارسی رو تا 150-200 صفحه به راحتی تو یک ساعت میخوندم. اخیراً که به دلیل مشکل چشمم تو همونم خواندنم مشکل دارم، ولی اون زمانی که میخوندم باش مسئله‌ای نداشتم و اتفاقاً به دلیل سرعتی که داشتم غالب اوقات برداشت‌ها و دریافت‌های راحت‌تری داشتم. البته همیشه خودکار یا مداد دستم بود تا مطلب جالب می‌دیدم اونجا یه ضربه در می‌زدم که بعد از اینکه کتاب تموم کردم معمولا من برمیگشتم سراغ کتاب، اون مطالب جالب و برجستش رو یک بار دیگه میخونه و اگر خیلی نکته مهمی بود معمولا به صورت یادداشت این اون جمله رو میتونستم بنویسم. بنابراین من میتونم به شما یک فرض کنید دفترچه 400 صفحه‌ای نشون بدم که توش مثلا فرض کنید که 40 جلد یا 50 جلد کتاب خلاص است. بنابراین من هیچ وقت برای اینکه کد بکنم از یه آدمی مشکلی نداشتم، برای که به راحتی میتونستم برم سراغش. و برخی از اوقاتم که فرصت پیدا میکنم مثلا 2 ساعت میگذارم، فرض کنید 100 صفحه یا 200 صفحه اون رو میخونم و به یک باره خودم رو با مثلا 15 جلد کتابی که 30 سال 40 سال قبل خوندم به راحتی دوباره در ارتباط میذارم، مطالبی که برام اون موقع جالب بوده و برخی از اوقات متوجه میشم الان جالبه. به همین جهت است که فست ریدینگ یا اسپید ریدینگ یکی از اون کارهایی است که امروز بسیاری از دانشگاه درس میدن و مخصوصا تو رشته‌های علوم اجتماعی انسانی که حجم خوندنا خیلی بیشتره، من توصیه میکنم که دانشجویان یه همچین دوره‌ای رو بردارن و در نتیجه سرعت خودشون رو بیشتر و بیشتر کنن. من خودم در دوره دکترا در دانشگاه یوتا در امریکا 7 نفر دانشجو دوره دکترا که بودیم، هر 6 تای اونا اسپید ریدینگ میدونستن و همینجوری همونطور که اشاره فرمودید معمولا اون کتاب اول و دوم تموم کرد و من توی فصل اول داشتم برای خودم قلقلی می‌خوردم و حرفای خودم رو به عنوان حرفای نویسنده کتاب انجام دادم. ضمناً یادتون باشه ما در یه فرهنگی زندگی می‌کنیم که چون نوشته کم بوده و ضمناً نوشته مذهبی بوده و غالب اوقات هم حرف غیر عادی بوده به زبان غیر عادی، همیشه میگفتن شما باید با یه دقتی بفهمید. بعدم حرف این بوده که مثلا اصلا کی کتاب آسمانی که هیچی، کی مثلا حافظ رو فهمید، کی مولانا رو فهمید، کی سنایی رو فهمید، کی اصلا سعدی رو میتونه حالا درستش کنیم. و بنابراین بیشتر ما رو به این نتیجه میرسوندن که حالا که وقتی بخونی هم نمیفهمی بهتره که اصلا نخونی. در نتیجه کتاب در کشوری مانند ما اگر مقدس بود برای تبرک بود و احتمالا پشت سر مرده خواندن، برای که اون مثل این که میفهمه، ما زنده ها خیلی ازش چیزی نمیفهمیم و بنابراین باید رفت بالای سر اون خون و یا کسی رو پول داد بیان برای سرش بخونن که اون بالاخره سوادش افزایش پیدا کنه. و این گرفتاری بود، این بود که من شعارم در ایران در دانشگاه همیشه بود که بخوانید و نفهمید و همیشه هم سوال وقتی به دانشجویانم میدادم فقط می‌خواستم مطمئن بشم اینا خوندن یا نه. یعنی بسیمونی که فرض کنید یه کسی بهش بگم برنامه امروز شنیدید یا نه، میگم دوست عزیزی در قسمت دوم تشریف آوردن و درباره اسپید ریدینگ سوال کردن، درست یا غلط؟ وقتی میگه بله آمدن پرسیدن و میگفتم آیا چیزی به اسم مثلا تکیستسکوپ یا ریتومیتر که دو تا وسیلن برای این کار رو شنیدی، میگفت آره. ممکنه یادش هم نباشه بگه، ولی میگفت آره به نظرم آشنا میاد، من میدونستم مطلب رو شنیده. اگر میگفت نه، چون من ممکن بود یه سومی هم بگم یا مثلا یه اسمی در بیارم، میگفت بله خب میدونستم نخونده. به همین جهت است که ما در دنیایی هستیم که فان عمق انسانی از وسعت به دست میاد و به همین جهت است که وقتی هستی فیزیک میدونی شیمی رو بیشتر میفهمی، وقتی فیزیک و شیمی رو بیشتر میدونی بیولوژی رو بیشتر میفهمی، وقتی بیولوژی برای فیزیک شیمی برای شما بهتره، چون اینا رشته‌هایی هستن که به نوعی همدیگه رو تایید تصفیه میکنن. وقتی شما روانشناسی میدونید، جامعه شناسی میدونید، اقتصاد میدونید، علوم سیاسی میدونید، فلسفه میدونید، تاریخ میدونید و حقوق میدونید، خیلی بیشتر وقتی کتاب جامعه شناسی یا روانشناسی یا حقوقی میخونید مطلب رو میفهمید تا اینکه فقط شما گرفتار توحش تخصص باشید که فقط روانشناسی بلدید یا فقط جامعه شناسی بلدید. اون موقع است که گیری تو گرفتار. و به همین جاست که من در مقدمه کتاب جامعه امروزم آوردم که مثلا علوم اجتماعی مثل تیم فوتبالن که 11 نفر دارن اونجا بازی میکنن، هر کدوم رشته خودش هستن ولی به هم مرتبطن. اقتصاده به علوم سیاسی کمک میکنه، علوم سیاسی به روانشناسی کمک میکنه، روانشناسی به هر دو کمک میکنه و این ارتباطه. ولی در دنیای تخصص امروز ما اومدیم تفکیک کردیم تا اونجایی که بنده مثلا فرض کنین میبینم یه دفعه 3 جور 4 جور دکتر چشم پزشک وجود داره، اون میگه من تخصصم اینه، تخصص اون اونه، برای این کار برو پلوی اون، من اون کارو نمیکنم، اون باید اون کارو بکنه. و به همینجاست که در حالی که تخصص دانستن همه چیز از هیچه، بسیاری از ما مثل بنده آدمایی هستن که هیچی نمیدونن درباره همه چیز و این گرفتاری تخصص و گرفتاری عرض کنم دانستن همه چیز بدون خبر از هیچ چیزه. ما وسط این دو جور آدم گیر کردیم، متخصصینی که از هیچ چیز همه چیز میدونن و افرادی که از همه چیز هیچ چیز نمیدونن.
دکتر عزیز، برای خوندن یا تمرین اسپید ریدینگ مثلا اگه یه جایی آدم بشینه که بک‌گراند موزیک مورد علاقه‌اش باشه یا اینکه یه خورده سر صدا باشه، مثلا ملت میان تو این کافی شاپ ها اینا میخونن، واقعا اینا مؤثره یا منفی نگتیو داره؟
نه، دلیلش چیز دیگریست. دو تا مطلب رو عرض کنم. دلیل اولش اینه که من و شما در هر آن میتونیم 7 تا خبر رو در مغزمون پروسس کنیم. در این حال هر خبر برای که از مرحله توجه تا تشخیص و تفکیک recognition and differentiation بگذره یه 18 ثانیه وقت می‌خواد. بنابراین من و شما در آن واحد میتونیم 126 خبر رو پروسس کنیم. حالا شما برخ از وقت یه کتابی رو هم دارید میخونید، این فقط 90 قسمت از اطلاعاتش برای فهمش کافیه. بنابراین شما 36 تا اضافه دارید. شما اون 36 تا اضافه رو چیکار میکنید؟ اگر این 36 تا اضافه رو ولش کنید، حواستون این ور اونور میره، بعد میگید الان دو صفحه کتابو خوندم نفهمیدم. کسانی که میرن توی کافی شاپ میشینن یا تلویزیون تماشا میکنن یا موسیقی میذارن تو گوششون، اینا اون 36 تا رو میدن به اون کار. درست مانع هست، ولی مانع از این میشه که فکرشون در جای دیگه بره و بنابراین یک کلکی به خودشون میزنن. بچهایی هستن که مثلا 80 واحد میذارن رو درسشون و از طرف دیگه 46 تا اضافه دارن، 46 تا هم یک موسیقی کوبنده رو میذارن تو مغزشون. پدر و مادر تعجب میکنن که آخه پسرم این چه طریقه درس خوندنه؟ واقعیت چینه که این تنها طریقه درس خوندن برای اینه، برای که کتاب توان اینو نداره که 126 تا رو بگیره. به همین است که من کوششم اینه که وقتی رو خط رادیو در خدمت هستم 126 تا رو اینجا بدم، نواسم پرت بشه و بتونم از تمام ظرفیت مغزم استفاده کنم، شما رو هم بفهمم. اگر یه چنین امکانی نداشته باشم، من تو این زمینه گیرم. به همین است که من مدت‌ها با دوستان توی رادیو اختلافی داشتم و همچنان دارم، ولی متوجه هستم که آدم ها چگونن. من معتقدم پیامی که داده میشه زیرش موسیقی نباید بشه. به همجاست که حتی برنامه خودم وقتی که شروع میکنم دلم میخواد آرم من قطع بشه، در حالی که بسیاری از آدم هم طور که اشاره فرمودید دلشون میخواد یه بکگراندی وجود داشته باشه. اینا مال آدم هست از نظر من که اون توجه و تمرکز رو ندارن و میخوان با ترکیب دو چیز یه مقدار توجه و تمرکز رو به وجود بیارن، یا برای فهم قسمت اول اضافه در حقیقت توانایی و ظرفیت دارن، میخوان یه جوری مصرفش کنن. به همین دلیله که من با دو چیز مسئله دارم. یکی وقتی میخوان شعر بخونن زیرش بلاسته یه موسیقی بذارن، من باش مز... دوم که چراغا رو خاموش کنن. چراغا رو خاموش کردن به خاطر اینکه حال احساسی عاطفی پیدا میکنیم، چون همه خجالتی هستیم، مثل زمانی که حالات احساسی عاطفی داریم میخوایم کسی نبینه، کسی نفهمه، قیدامونم ابراز نمیکنیم، میگیم کلاس‌ها رو یا چراغا رو نورش رو کم کنین یا خاموش کنین. حالا چه ارتباطی وجود داره که من وقتی میخوام یه شعر بشنوم یا موسیقی بشنوم با چراغ خاموش باشم؟ این به خاطر اون زمینه پنهان کردن احساسات و عواطف و هیجاناته، ولی دلیل دیگری بر این کار نیست. یا میخواییم اینقدر تاریک باشه که توجهون به چیزی جلب نشه. اتفاقا وقتی اوضاع تاریک میشه ما توجهون بیشتر جلب میشه، چون بسیار چیزها بیشتر خوشگل میشه. اینه که من فکر میکنم تو مهمونی همون بهتر که چراغا روشن روشن باشه. تو رادیو من این مشکل دارم. من خودم صبح که میام عزیز یک نصف چراغای ما روشنه، وقتی من میام چراغا روشن میکنم، ولی خب اینجا چون زورم میرسه، کسی زورش به من نمیرسه، من پیش میبرم. ولی اگر من اینجا کار من بودم، با تمام مدت با نور کم زندگی میکردم که اونو دوست ندارم.
خیلی ممنون.
خوش آشان ریفرنس
بوک یا برای اینکه نفر بخواد شروع کنه چیزی به
تمام همه کتاب های سپید ریدینگ، فست ریدینگ، ولی مثلا فرض کنین مال 2013 2014 2015 شو بگیرید، همه اینا درس هایی که حرف هایی که تکلیفش هم روشنه. ولی خوش آشان با تون صحبت کرد.
منم همینطور شد.
مرسی.
ویکند خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور. خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
شما چند سالتونه؟
56 سال.
پس همسن سیروسی، یعنی 6 سال بیشتر از نیم قرن. عمریه ها.
چه خوبه تو این مدت به مردم خدمت کنی، از تو همیشه به نیکی یاد کنن و بهش افتخار کنی.
دقیقاً این سیروس.
ببینم کدوم سیروس؟
سیروس ترابل، 56 سال تلاش و موفقیت،
56 سال افتخار،
56 سال فعالیت و سابقه درخشان در صنعت توریسم،
56 سال خدمت صادقانه به جامعه ایرانی.
سیروس ترابل 1-800-332-97-87
1-800-332-97-87
cirrustravel.com. با سیروس تراول لذت مسافرت را تجربه کنید.
دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تا 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریس با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. پکیج‌های ویژه این ماه تا 30% تخفیف. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شدید. تنها با $490 می توانید
سفری پر هیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول اکتبر.
آقا این چه کاریه؟ من نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول اکتبر هر ماه 15% به قیمت‌ها اضافه خواهد شد.
15%؟ چه خبره آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100 818-883-8100
یا به وبسایت
radiohamrah.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جلال خالق
سیر ترشی نیست،
اما سیر سیاهه،
استثنائیه،
هم تا نداره. اسمش بلک گارلیک صدفه،
سیری که طعم تون نداره،
نمی سوزونه
و بوی بد دهان تولید نمی کنه.
تفاوت بلک گارلیک صدف با سیر معمولی مثل تفاوت یک شراب خوب کهنه در مقابل انگور تازه است.
بلک گارلیک صدف یک فراورده بی نهایت خوشمزه، پرخاصیت
و متفاوته.
هرچه زودتر امتحانش کنید.
صدف را در sadaf.com ببینید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر با من صحبت میکنید؟
بله من.
سلام وقتتون بخیر.
وقت بخیر. من 13 دقیقه وقت دارم و در خدمتتونم جان.
خواهش میکنم، متاسفانه دیر اومدم روی خط، ولی خب بازم خوبه. خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم و چند تا مورد هست که میخوام باهاتون در میون بذارم. یکی این که اول از خودم شروع کنم، من 33 سالمه و فوق دیپلم کامپیوتر هستم. شوهرم 44 سالشه و مدیریت بازرگانی خونده. بعد آقای دکتر یکی از موضوع اینه که ما خیلی دوست داریم بچه دار بشیم، ولی خب یه سری موردهایی هست که باید بهتون بگم. یکی این که من ازدواج دوممه و شوهرم همینطور و هر کدوم از ازدواج قبلی یکی یه دونه بچه داریم.
چند ساله؟
یکی یه دونه پسر داریم.
چند ساله عزیز؟
یه دونه پسر من دارم 13 سالشه و همسرم پسرش 15 سالشه. پسرم هم پیش من زندگی نمی کنه و پیش پدرش زندگی می کنه. حالا میخوام ببینم
نه سب کنید
شما... پس که ما بچه
نه سب کنید سب کنید سب کنید شما چند سال جدا شدید عزیز؟
من نزدیک 8-9 سالی هست که جدا شدم.
با چه میزانی فرزندتون پسرتون رو میبینی؟
از وقتی که فهمیده من ازدواج کردم یکم رابطهش کم کرده با من، ولی هفته یه بار آخر هفته همدیگر رو میدیدیم.
به من بگید چه مدتی شما ازدواج کردی؟
الان 3 سال و نیمه.
به من بفرمایید که هم پسر همسرتون با کی زندگی میکنه؟
با مادر بزرگش و پدر بزرگش زندگی میکنه توی شهر دیگه، نزدیک شهر ما ولی جای دیگه هستن.
شما هر دو از زندگی زناشویتون با هم راحت و راضی هستی؟
بله خدا رو شکر راضی هستیم. بله.
به من بفرمایید که هر دوتون دلتون میخواد بچه ای داشته باشی؟
والد شوهرم الان داره گوش میکنه، من که خیلی دوست دارم، همیشه هم این موضوع از ترس اینکه یه موقع اون دوست نداشته باشه مطرح نمیکردم، ولی دوست داشتم که همیشه یه دختر داشته باشم و یه بچه مشترک با هم داشته باشیم.
نه خب ایشون چی؟ ایشون چه نظریه؟
ایشون قبلا میگفت نه تو همین یکی یه دونه هاش هم موندیم، ولی الان فکر میکنم که یکم نظرش فرق کرده باشه.
آخه ببخشید شما دوتا که یکی دمونا رو دوتا رد کردید رفتن کجا موندید؟ اونا مونده شدن از دست شما دوتا. بنابراین بابا ای والا کلید مصر پر بودید. ایشون چه مدتیست جدا شدن؟
ایشونم نزدیک فکر میکنم مثل خودمه، اونم 6-7 سالی هست که جدا شدن.
خب با چه میزانی فرزندشون پسرشون رو میبینن؟
یکی از موضوعی که هست این که شوهر من ایران کار نمی کنه و به خاطر کارش مجبور جای دیگه باشه و مثلا ماهی 2-3 روز بیاد ایران و برگرده، یا اینکه اگر مثلا 2 ماه ایران نیاد وقتی میاد ایران یه 40 روز یا نزدیک 2 ماه بمونه ایران پیش ما و بعد دوباره بره.
نه نفهمیدم، یعنی خب شما پس بنابراین همسرتون رو دائما کنار خودتون نداری؟
نه متاسفانه.
خب این وضعیت ادامه پیدا میکنه یا موقتیه؟
فعلا که ادامه داره، فکر میکنم تا 2-3 سال آینده همین برنامه باشه، چون هنوز کاری که توی ایران باید انجام بدم و خودشون رو مشغول کنم برای بیزینسی توی ایران متاسفانه هنوز هیچ اقدامی نشده، ولی خیلی در صدر هستن که این اتفاق بیفته و برای همیشه بیان ایران.
خب ببینید عزیز، من مشکلم الان در داشتن دو تا فرزند 13 و 15 ساله اونقدر ها نیست، نمیخوام بگم اصلا نیست، ولی مشکل من نبودن ایشونه. یعنی بله البته درسته که مثلا در 1 سال اول اونقدر ها حضور ایشون مطرح نیست، یا حتی تا 14 ماهگی یا 18 ماهگی، ولی بعدش مطرحه. بنابراین اگر شما فکر کنید 14 ماه یا 18 ماه به اضافه 9 ماه حاملگی که میشه 27 ماه، 2 سال، تا 2 سال دیگه ایشون هر جور باشه، حتی اگر صلاح نباشه حاضرن کنار شما باشن، من با داشتن بچه اگر ایشونم بچه بخوان مخالفتی ندارم، برای که شما اون دوتا بچه تو زندگیتون نیستن و بعدم خطر نداشتن بچه همین باز ازدواج نمیخوام اذیتتون کنم قسطیست که الان داری، اون وقت قسطی تر میشه، بچه یه پیوندی به وجود میاره. نمیخوام بگم صبر کنید 2-3 سال هم برای سن شما با توجه به فاصله 13 سال با فرزند اولتون هم ایشون کمی سنش میره بالا، ولی اگر 1 تا حدودی که ممکنه مطمئنید که ایشون بچه میخواد، 2 مطمئنید که تا 2 سال دیگه یا کمی بیش از اون ولی نه خیلی زیاد حتما میتونید زیر یه سخت با هم باشید، خب حالا اگر بخواید بچه دار بشید من مسئله ندارم، ولی اگر ایشون خیلی بچه نمیخواد، شایدم 50% بشه یا نشه که 2-3 سال دیگه برگرده یا نه، به نظر من آوردن بچه به بچه آسیب میزنه. ولی خب میخوام یه هشدارم بهتون بدم، زندگی که توش بچه نیست، زندگی که توش برخی از وادت ما هستن و نیستن زیر یه سقف نیست، احتمال به هم خوردنش خیلی خیلی بیشتر میشه.
بله متاسفانه. بعد آقای دکتر، حالا موضوع بچه که رفت کنار، حالا یه موضوع دیگه این که من فوق دیپلم کامپیوتر دارم ولی به خاطر اینکه زیاد رشتم دوست نداشتم برای لیسانس اقدام نکردم، الان اومدم یه سری کلاسای کنکور دارم شرکت میکنم و میخوام کنکور 95 رو شرکت کنم، برای یکی از شاخه‌های پیراپزشکی، ولی بازم مردد شدم، نمیدونم چیکار کنم.
نه اون رشته‌ای که نه، اگر ببینید عزیز، اولا شما قراره با توجه به نوع زندگی و شرایطی که دارید حتما یک مهارتی و دانشی داشته باشید، یعنی شما حتما مدرکی و یا مهارتی میخواید، پس این توش تردید نکنید، چون صلاحتون همه گونه، مخصوصا با توجه به این ماجرای همسرتون و کار ایشون. دو، به دلیل اینکه به هر حال اون رشته‌ای که الان هستید رو اونقدر دوست ندارید، این جابجایی عادیه، و سوم به شما و زندگیتون جهت و هدف میده. شما به هر حال باید برای 50 سال آیندهتون هم فکر کنید، برای که هنوز 50 سال عمر جلوی شماست. اینی که من فکر کنم حتما این کارو جدی بگیرید و اگر امکانشو دارید حتما رشته تحصیلیتون رو در یه زمینه به هر حال در حاشیه پزشکی انجام بدید، برای که به هر حال دنیای آینده به مقدار زیادی از آن رشته‌های بیولوژی و پزشکی و از جانب دیگه برحال اون چیزیست که در مفهوم کامپیوتر خودش رو نشون میده. اینه که اگر دلتون میخواد این کار رو بکنید، اگر خیلی اشکال و اختلالی به وجود نمیاره، بعدم به یک گونهی به هر حال الان یه ذره آزادتر و راحتترید و فرصت درس خوندن خوب و جدی رو برای کسب مهارتی که باش کار بکنید دارید. بنابراین اگر رشته مورد علاقتون رو تا حدودی پیدا کردید که درآمدی هم داره، کاری هم داره، چون مهم درآمدم با توجه به شرایط شما هست، اگر فکر میکنید منبع درآمدی برای زندگیتون یا کمک زندگیتون میتونه باشه، چرا که نه عزیز؟
آقای دکتر، یه مورد دیگه این که خب من اگر بخوام بچه دار بشم، برای این که بخوام درستم رو ادامه بدم، خب آخه این خیلی فاصله بینیشون، نمیتونم چی کار کنم.
خب اون وقتی کمی انتخابه برمیگرده به اون شرایطی که هست عزیز. البته بعدم من نمیدونم درس یک چه رشته ایه، چه مدتی طول میکشه، چقدر از وقت شما رو میخواد. برخی از اوقات در حاشیه داشتن فرزند میشه آهسته حرکت کرد، ولی من با رشته ای که شما میخواید بخونید، دوره ای که هست، چند روزه شما رو مجبور به رفتن سر کلاس کردن، چند روزه باید پشت سر هم باشه، نمیشه مثلا یه 3 ماهی 4 ماهی مرخصی گرفت دوباره برگشت، اونها رو نمیدونم. یعنی باید اون قابلیت انعطاف رو داشته باشه اون رشتهتون اگر میخواید بچه دار بشید. یعنی نمیخواید بچه دار بشید، خب اون یه رشته هر گونه که هر جوری هست میشه کنار اومد، ولی با توجه به آنچه که گفتید، به نظر من یه رشته‌ای که با فشار کم، درس کم و قابلیت انعطاف بیشتر همراه است باید انتخاب شما باشه.
آه نیستی، بله حق شماست. اما یه موضوع دیگه که در مورد پسر 15 ساله پسر همسرم هستش، رابطه خوبی با هیچ کس نداره، با فامیل همیشه فراریه، از هیچ که خوشش نمیاد، ازم دوست و رفیق نداره، من نمیدونم واقعا باید چی کار کنم. همه وقتشو آخر هفته ها با من میگذرونه، به جای اینکه مثلا با همسن و سال خودش بگذرونه. انقدر که من پسر همسرمو میبینم، پسر خودمو نمیبینم، چون پسر من نمیخواد منو ببینه، یا اینکه تلفنی فقط دوست داره با من صحبت کنه، ولی پسر همسرم خیلی دوست داره با من وقت بگذرونه و دوست و رفیقی هم نداره. من چیکار کنم که این
شما کاری نمیتونید. پسر همسر شما از یه طرف استراب داره، از جانب دیگه افسرده، و بنابراین وقتی که شما میگید کسی رو دوست نداره، علتش اینه که کسی هم او رو دوست نداشته عزیز. چرا بچه جور دیگه قضاوت کنه و برداشت کنه؟ بنابراین پسر همسر شما احتیاج به یه کمک حرفه‌ای داره. اون آدم حرفه‌ای مثل یه روانشناس میتونه به شما و پدرش بگه این کارا رو بکنید، اون کارا رو نکنید، ولی که شما بخواید کاری بکنید هیچی. درست نیست که به من بگید یه کسی سلام تو خونه ما افتاده، جراحی احتیاج داره، من مثل این که چاره‌ای ندارم باید جراحی کنم. نه، بهتره شما جراحی نکن. اینه که من فکر کنم شما فقط میتونید کاری بکنید که به صورت عمومی به عنوان مهربونی، مواظبت و مراقبت هست، ولی اینکه شما بخواید نقشی در نوع زندگی او، تصمیمای او، ترجیحات و اولویت‌های اون قرار بدید که شما از عهده این کار بر نمیاد و اصلا همون یه رابطه عادی رو هم تبدیل به یه دشمنی و جنگ دیگه میکنه. ولی اگر پسر همسرتون یه دکتری ببینه، اون دکتر به شما بگه این کار رو بکنید و نکنید، یا به پدرش این توصیه رو بکنه، اون میتونه مفید واقع بشه. به نظر من شما هر اندازه خوب باشید و هر اندازه بهترین کارا رو انجام بدید، حتی نقش 5% هم تو زندگی اون ندارید عزیز. به همین جهت است که کنار او باشید، محبت و مهربونی رو بهش بکنید، ولی که اونو کم داره، اما حتما کمک بگیرید، ولی که اون رو سخت این پسر احتیاج داره. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر الان وقت
ندارین
دیگه.
نه متاسفانه. نه دیگه اونو باید یه وقت دیگه بذارید. شما بهتر با همسرتون برید بخوابید چون ساعت 5:30 صبح شماست. یا تازه شما بیدار شدید برید سر کار. برای خوشحال شدم با تو صحبت. مرسی.
ممنونم. خدا نگهدار. خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور. خدا
نگهدار. ممنون. خدا نگهدار شما.
شنگ و رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
آیا می خواهید به کمال خودتان برسید؟ خوشبختی، عشق و آرامش رو لحظه به لحظه درک و احساس کنید؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
اگر میخواهید بدانید که چه عواملی باعث حرکت پرنوسان بازار به طور کل و به خصوص بازار سهام میشوند، اگر میخواهید بدانید که چگونه برنامه های بازنشستگی خود را تنظیم کنید که در دوران بازنشستگی با آرامش و با آسایش خیال زندگی کنید، اگر میخواهید مالیات خود را به طور قابل توجه و قانونی کاهش دهید، اگر میخواهید دارایی خود را با کمترین مشکل و مالیات به عزیزان خود منتقل کنید، به برنامه روی خط پول در روزهای چهارشنبه و جمعه هر هفته ساعت 10:40 صبح توجه بفرمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ما با Beverly Hills Financial Planners, a registered investment advisor, تماس بگیرید. تلفن تماس 310-205-9000 310-205-9000.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سراشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید. 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570 866-289-8570 نیما در Infinity of Beverly Hills 866-289-8570.
مؤسسه کنترل درد و میگرن بیورلی هیلز تحت مدیریت دکتر بنیامین تیمورازی، تنها پزشک ایرانی دارای 3 بورد فوق تخصص در بیهوشی، درمان درد و سردرد در کالیفرنیا و سایر ایالت‌های آمریکا. مطب در بیورلی هیلز. تلفن 424-302-0289 424-302-0289 عضو 50-50-100 دکتر بنیامین تیمورازی.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
با عرض سلام و صبح بخیر، هنوز صبحه دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب و خوش باشه و این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. همینطور که در برنامه های قبل در این رادیو من گفتم و یه مدت صحبت کردیم که بعد از لیبر دی این بازار پرنوسان خواهد شد، ما میبینید این اتفاق میفته. معمولا بعد از لیبر دی بین 20 تا 25 درصد نوسان اضافه میشه و این ادامه پیدا میکنه، بعد اکتوبر هم میتونه بیشتر بشه. همینطور که خیلی ما اکتوبرهای زیادی داشتیم تو آمریکا که مارکت بسیار حرکت‌های نوسان‌های زیادی کرده. یه دلیلی که امروز این بازار شروع کردیم تصحیح و شروع تصحیح هست اینه که رئیس بانک مرکزی باستان که خیلی هم معمولا محافظه‌کار هستن، ایشون هم گفتن بهره باید بالا بره و این باعث شد بازار بترسه. البته اول صبح تستی بوده که بزرگترین تست اتمی بود که کره شمالی کرد، اونم خیلی بازار رو ترسون. البته اول صبح اون باعث شد، بعدم این بانک مرکزی رو هم رفته، در حال حاضر بازار داو 271 واحد یا 1.5 درصد پایین 18208، S&P 500 1.7 درصد پایینه 2142 و نزدیک تقریبا 2 درصد پایین از سال 1 واحد تو 5158. ما می‌بینیم که آلمان هم و اروپا هم بسته شد، آلمان 1 درصد بسته شد، پایین بسته شد 1 درصد، یعنی سال 1 واحد 10573، فوتسی انگلستان 1.19 درصد 6776 و چک فرانسه بیشتر از 1 درصد پایین 50 واحد پایین 4491. این بزرگترین دراپ از زمان برکسیت در آمریکا، همون برکسیت هم یادتون رفته، همون خروج انگلستان از اتحادیه اروپا است. ما میگیم که آسیا تقریبا اون صورت نکرده، مخلوط هنوز. نفت 1.5 دلار پایین 3.15 درصد 46.12 دلار و طلا عجیب اینه که معمولا طلا میره بالا تو این زمانه، ولی طلا 7 دلار پایین 1334، نقره 31 سنت پایین 1.6 درصد 19.36، بهرهای 10 ساله اوراق قرضه قیمتشون اومد پایین و بهره رفت بالا به خاطر صحبت با رئیس بانک مرکزی بوستون که 1.67 درصد تقریبا 1.68، این که از بالاترین اندازه بهره تو امسال هست. ولی باند آلمان و ژاپن هنوز منفیه. یورو 1.1212 هست، 1.12 دلار بیشتر از 1.12 دلار و ژاپنیزیان 1 دلار هست 302.66 ین و بریتیش پاوند 1.326 دلار. و این الان داو جونز 287 واحد پایینه و امیدوارم که این نوسان به قول آمریکایی‌ها باکل آپ یا صندلیاتون رو قشنگ سفت کنید که این اگه این ادامه پیدا کنه به شما ضرر زیاد نزنه، چون وقتی بازار معمولا میاد پایین 4 برابر زاویه‌اش که داره بالا متوجه شده، چون همیشه بازار وقتی میاد پایین سریع‌تر میاد پایین. البته هر کسی سیچویشن خودش داره، موضوع وضع خودش داره، ریسک تالرنس یا تحمل ریسک خودش داره، شما ببینید چه ریسکی برای شما خوبه و چه ریسکی هست که شما میتونید تحمل کنید. ولی دوستان عزیز، البته آفیس ما پورتفولیو رو نگاه میکنیم، منیج هم میتونیم براتون بکنیم، من پورتفولیو استاک بانس همه اینا رو میگم، ولی به طور کل اگه متوجه شده باشین من در برنامه هم خیلی دارم تاکید میکنم به این پکیج های که درش لغت بنفیت وجود داره. مطمئنن تو آمریکا، من یادم نمیاد هیچ وقت تو این 35 سال که 35 6 ساله که ما تو این کار هستیم اینقدر پکیج هایی که توش منافع عالی هست من دیده باشم و چقدرم ابتدای خوبی کردن، خیلی خلاقیت درشون به خرج دادن. تیمایی که اینا رو درست میکنن، بعضی تیما رو دیدم 20-25 نفر تو این تیما هستن که اینا رو درست میکنن. خیلی هم مسترز دیگری و پی‌اچ‌دی هستن تو اقتصاد، حسابداری، روانشناسی حتی، که اینا رو درست میکنن. تیمای بسیار عالی هستن و سعی میکنن که پرایسینگشون رو خیلی بیارن پایین. الان قیمتایی که روی اینا، یعنی قیمت داخلی اینا، خرجی که داره همینطوری داره میاد پایین‌تر و خرجای داخلی کمتر میشه. بعضی کمپانی الان تو این FIA یا Fixed Index Annuity اصلا هیچ فی ندارن. یعنی شما اگه نگاه کنید Variable Annuity ها 2-2.5-3% بعضیشون خرج داشتن. البته وقتی بازار میره بالا اشکال نداره، ولی وقتی میاد پایین نه تنها اون کارش شما تحمل کنید، اون فی هم باید بپردازید. برای همین اگر به اون قسمت داری میرسی که مقدار نروس شدین راجبه موضوع، حتما با آفیس ما صحبت کنید. خیلی نوع اکسچنج ها هستن، ببخشین بهشون میگن 1035 اکسچنج. وقتی که شما یه اکانت دارین قبلا، میتونید تبدیلش کنید مساوی یا بیشتر چیزی که قبلا باید باشه که اینو قبول کنن، مساوی بیشتر بنفیت داشته باشه، برای شما منفعت داشته باشه. یه نکته است، فکر کنم از طریق این برنامه خیلی شما متوجه شده باشین که بهش میگن اینکام ولیو ارزشی که شما حسابتون میتونین تا اون در آخر عمر درآمد بردارین. روی اینکام ولیتون بیشتر تاکید کنید. اون اینکام تک ولیو ها معمولا با بوناس سیستم هستن. الان اکانت حسابی هست که اولش به شما 5% بوناس میدن، ولی برای 10 سال 10% بوناس میتونین بگیرین. یعنی هر ساله به جز 5% اول، 10% هم هر سال برای 10 سال. اگه به این حساب علاقه دارین، البته این برای اشخاصی که میخوان بذارن پول باشه برای 10 سال، چون اگه بخوام بسرش بردارین هنوز میتونین بردارین، ولی هر سالی که اونو برمیدین یه اون 10% نمیگیرین. برای همین بهترین برای اشخاصی هست که میتونن صبر کنن، ولی اگه بسرد کارم بخوام بردارن قابل برداشت هست. دوره یه چیزی که به شما 5% اول بده، 10% هر سال بده برای 10 سال، خلاصه خیلی برنامه خوبی هستش. اینا اینکام ولیو من دارم میگم، چون بعضیا فکر میکنن این اکاونت یعنی واک اوی مانیه، یعنی پول شما میتونین هر وقت خواستین با اون بوناسا برین بیرون، نه باید بمونی که به شما درآمد مالام العمر بدن. اگه شما درآمد مالام اون براتون زیاد مطرح نیست، این حسابا برای شما نیست. این برای اشخاصی که درآمد براشون خیلی مهمه. همونطور که قبلا عرض کردم، میتونین بگین درآمد ناو و درآمد لیتر، یعنی درآمد حالا میخواییم، درآمد بعدا میخواییم. البته آفیس ما دقیقا اینو برای شما کاستومایز میکنه که دقیقا اون طرحی که شما خودتون تو مایندتونه. من خودم واقعا لذت میبرم این طرحی ها رو میکنم، و دوستانی که من آفیس ما میدونن که ما میشینیم با هم دیگه چقدر قسمت های مختلف و چه نوع انواع مختلف رو تجزیه تحلیل میکنیم، تا چیزی که من برم برخ تو چشتون زد که میگه آهان دقیقا این چیزی هست که من تو فکرم بود. این خیلی مهمه که شما این حساب ها رو باز کنید. تو بعضی این حساب ها، نه همشون، بعضی این حساب ها میتونید اونو بنفیت لینکش کنید، یعنی لینکش کنید، رابطهش بدید با حسابی که برای شما حتی لانگ ترم کیر یا بنفیت های دیگه هم داره. من میدونم دوستان عزیز، شاید ما جنریشنی هستیم که هنوز لانگ ترم کیر رو زیاد متوجه نمیشیم، یعنی مواظبت در کهولت، ولی دوستانی که فامیلی دارن، کسی رو دارن، میدونن چه خرج زیادی داره. چون بعض وقتا خیلی اشخاص که این حسابا رو ندارن، حالا چه واقعیتش اینه که بعض وقتا فکر میکنن که این دیگه این شخص از دنیا میره، چون دارن اذیت میشن، پول خرج میکنن. ولی وقتی شما لانگ ترم داری، همش دارین فکر میکنین شاید بیشتر بمونه این شخص، چون شما که پولش نمیدین، مواظبش هم شما نمیکنین. هر دفعه هم میتونین فامیل ببینین و ببینین لذت ببرین که چه مواظبتی داره ازشون میشه. شما بعضی وقتا تو این چند تا کمپانی های مختلف سندیگو اله هستن که یه ساختمون های هستن که این خانواده ها یا اشخاص اونجا زندگی میکنن، ببینین چه مواظبتی از اینا میکنن و ببینین خود شما میتونین همچین کاری برای خانوادتون بکنید، برای پدر مادرتون یا برای پدر شوهرتون یا مادر شوهرتون یا پدر زنتون یا مادر زنتون. به هر جد برین اکانت ها رو، فسیلیتی ها رو ببینید، باشین آشناشین، اگه دوست داری آفیس ما زنگ بزنید، من چند تا آدرس میتونم بهتون بدم، برید نگاه کنید، تو خودتونم میتونید اینو پیدا کنید. یه نکته دیگه هم هستش که من مستشم احسانم روز گفت به من، گفت که اینو به شما گفت، این که شما وارد حساب‌های میشین که این حساب‌ها شما میتونید لامسان بذارید، یعنی یه نقدینی یک باره بذارید، وقتی هم میذارید هم قابل دسترسیه و هم بهره خیلی خوبی میگیره، خیلی هم بهرهاش از بانک‌ها بیشترن، بهترن. من الان سوال که 3% به شما به اکانتتون میده وقتی تو اونجا ذخیره شده، بعد هر ساله یه قسمتشو ترانسفر میکنم برای حساب‌هایی که هم کش ولیو داره، هم اکانت ولیو داره، هم سرندر ولیو داره، هم این که به شما اجازه میده که اتفاقی براتون بیفته تا 50%شو ادوانس میکنن به خانواده. و به جز اون، من دوستان واقعا چالش میکنم کسی بیاد بگه که چگونه میتونن مثلا 1,000,000 بذارن تا 5,000,000 دلار اتفاقی براشون بیفته، هر زمانی که اتفاق بیفته این بتونن حسابی رو بگیرن و همچین ارزشی رو بگیرن بدون هیچ مالیاتی، نه تنها مالیات بر درآمد نیست، مالیات بر ارث هم نیست. ببخشید از این بوقی که میزنم، من الان این کارش نمیتونم بکنم، تحمل بفرمایید، این بوق قلب خواهد شد. برای این حساب ها، برای این حساب ها رو شما وارد تراست هایی میکنید، من بهش میگم loving trust، بهش میگم super trust یا islet، یه نوع ultimate tax shelter هم هست. اینا واقعا tax shelter های عالی درشون هست که شما میتونید از اینا استفاده کنید، بعد برای فرزنداتون، نوادگانتون میتونید توش بذارین، برای هر کدومشون میتونید تا 28,000 دلار سالانه، یا من حسابی که یک بار هم میپردازین، خیلی دوستانم چون دیگه خیالتون راحته که هر سالانه نباید بهش فکر کنید. دوستان اگر کسی اشخاصی هستن که پس پولی دارن در جایی که براشون بنفیت به وجود نمیاره، من دوستانم در آفیس دعوتتون کنم، ما برای شما اینو توی کامپیوتر چگونه این حساب تبدیل میشه به چندین برابر خود بعد از فوت، یعنی مثلا 1,000,000 میتونه تقریبا 5,000,000 تا 10,000,000 بستگی داره چه سنی هستین. ولی این هم خیلی دوستان با آفیس زنگ بزنید اگر خواستین، ما برای شما اینو درست میکنیم و بعد شما پروشورش رو انجام میدیم. ده الان رفت زیر 300 واحد، الان رفت زیر 300 واحد، 18,180 و S&P 500 بیش از 40 واحد الان اومده پایین، 2,140 و نزدیکم تقریبا 108 واحد اومده پایین، نظر که بالای 2% پایین. میبینیم که این بازار واقعا منتظر بهانه بود که سلاخ کنه به پیش خودشو و میبینیم که این اتفاق داره میفته. البته جمعه است، حالا بعد دوشنبه این بازار شانس بیاره که این ادامه پیدا نکنه. شما اگر به حسابتون این مقدار نروستون میکنه، حتما با و به ما این فرصت رو بدین که برای شما اینو درست کنیم، براتون اینو درست کنیم که اکانتتون دیگه 100% پرینسپلش گارانتی باشه. من واقعا پوزش میتوانم برای این سران که اینو شما میتونید پرینسپلش گارانتیه، بازار 20% هم بیاد پایین، اساسی که این حساب رو دارن الان قلب بازار اومد پایین، مال اونایی چی نیومده پایین، چیزی که ما میگیم زیرو ایز هیرو. چون اگه این بازار 10% خودشو بخواد، حالا 10% این تقریبا 1,700 بیاد پایین، اشخاصی که اون حساب رو دارن چیزی به حسابش اتفاق نمیفته تا این کوریشن دیپ عمیق‌تر هم نشده، پولای بازنشستگیتون از مارکت بردارین و با کسی هم کار میکنید بگین این مارکت نوترال میخوان، یعنی میخوان چیزی باشه که به بازار ربطی نداشته باشه و خونسا از بازار باشه. دوستان عزیز، ما به آخر هفته رسیدیم، امیدوارم که آخر هفته خوب و خوشی داشته باشین و این ویکند بهتون خوش بگذره. و از این دید که این با این بازار حتی والتالیتیش یا نوسانش بیشتر خواهد شد، ما امروز دیدیم که نوسان یا نوسان ترس یا شاخص ترس بیشتر 20% بالا رفت، یعنی بیشتر 20% این شاخص ترس بیشتر شد و از یکی از پایین ترین نقاطی داشت دیگه حرکت کرد و 20% در این روز بسیار زیاده. به هر جهت دفتر ما، دفاتر ما 310-205-9000 رنگ اصلی تلفن‌های ماست، میتونید زنگ بزنید و میخواین اپایمن بذارید. من فردا هم تو آفیس هستم، اگه دوستانی میخوان فردا تشریف بیارن میتونن تشریف بیارن، به من در خدمتتون خواهم بود و امیدوارم روز خوب و خوشی داشته باشید. و دفتر ما 310-205-9000 و 14-724 ونچورا بولوارد، 14-724 ونچورا بولوارد دفتر ما هست، طبقه 8 سویت 800. امیدوارم شما رو ببینم اونجا و روز خوب و خوشی داشته باشین. از آقای ازبیس هم که مدیر برنامه ما هستن، اینجا مدیر فنیشون هستن، خیلی متشکرم. از رادیو همراه بسیار ممنون هستم که این موقعیت برای من میذاره با شما صحبت کنم. واقعا ما با این رادیو و استفش واقعا خوشحال هستم، حرفه‌ای هستن و واقعا به مردم کر میکنن که اخبار خوبی به شما برسه. خوب و خوش باشین، خیلی ممنون.
روی خط پول با آنجلو طالبی، A Certified Financial Planner.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
زیبا، محکم، متفاوت. This is Chevrolet. الان گوین شفرلی در گلندل با انواع مدل های شفرلی برای آنان که به دنبال لذت و احساس خوب رانندگی با اتومبیل های شیک و پرقدرت هستند. در الان گوین شفرلی شما برای خریداری و یا لیز از بین صدها اتومبیل نو و